أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. هدیه به مادر مخان فاطمه زهرا سلام الله علیها و اهل بیت علیهم السلام. انشاءالله که بپذیرن. آخرین جلسه‌مون هست. انشاءالله که به همراه همه لحظات عمرمون خرج ظهور مولامون بشه. انشاءالله صلوات بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد. آخرین سوره‌ای که در خدمتش هستیم در دوره سطح سمون سوره مبارک جن هست. اسم سوره محتوا رو تقریبا داره نشون میده که در چه موضوعی میخواد صحبت بکنه. دو مدل میتونیم این سوره رو بگیم. اول من یه مقدمه بگم بعد وارد سوره بشیم، یا وارد سوره بشیم بعدن بفهمیم که چی هست محتوا. اول مقدمه بگم. درباره سوره است دیگه، که فضای سخن سوره چی بوده، سوره جن لازم بوده نازل بشه. عرضم به حضورتون که داستان از اونجای شروع میشه که خدا انسان رو خلق میکنه و سیستم هدایتی خودش رو برای رسن این انسان به کمال در سایه ارتباط انسان از طریق ولی الله با خودش قرار میده. یعنی چی؟ یعنی انسان ها باید به خدا برسن، منتها از طریق کی؟ از طریق خلیفت الله، یعنی اون کسی که جانشین خدا روی زمین هست. اولین انسانی که خدا خلق میکنه خودش خلیفت اللهه. یعنی چی؟ یعنی هیچ انسانی وجود نداره که همزمان با او خلیفت اللهی نباشه که باعث اتصال او به خدا بشه. هیچ وقت این اتفاق نیفتاده. یعنی یه زمانی باشه انسان باشه خلیفت الله نباشه. اون موقعی که یه دونه انسان بود خودش خلیفت الله بود. متوجه شد این سیستم چجوریه؟ خب حالا اون روزی که خدا خواست از همه سجده کنن در برابر این قانون، یه نفر سجده نکرد، نپذیرفت این قانون رو، و همون شخص شد رهبر جریان شرک عالم. شرک چی بود؟ که ما برای رسیدن به خدا نیاز به ولی الله نداریم. و او اونجا قسم خورد همه بنی آدم رو گمراه میکنه تو همین مسیر. خب اومد چی کار کرد برای گمراهی این بشر؟ با وعده و وعید گول زد این بشر رو. بشر از نظر فطری، از نظر ساختاری، از نظر خلقتی نیاز داره به ولی الله. چرا؟ چون انسان دو بعدیه، فقط مادی نیستش که، روحی هم هست. و انسان خودش اینو میدونه که من دو تا بعد دارم، یه جسم دارم، یه چی؟ یه روح. نیازهایی دارم بر طبق جسم و روح. نیازهای روحی من با ماده تامین نمیشه. با کی تامین میشه؟ با غیب، با خدا. خب این نیاز رو باید من از طریق ولی الله برآورده بکنم طبق سیستم ولی ولایت الله در عالم. شیطان میاد اینجا این وسط گول میزنه انسان رو، میگه ببین بیا من نیازهای روحی تو رو برآورده میکنم، نیازهای غیبی تو رو. این میشه شرک دیگه. یعنی در عرض ولی الله شیطان میاد خودش رو جا میزنه، میگه که تو بیا دنبال من، تو هر چی بخوای من بهت میدم، هم دنیا هم قدرت هم ثروت هر چی که میخوای. خب این تفاوتش با اون سیستمی که من از طریق ولی الله نیاز روحی و غیبی خودم رو برآورده بکنم، تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که اون نظام توحیدی چیه؟ اون نظام ولایت الله که همون توحیده، که بر پایه اطاعت از ولی الله یا خلیفت الله هست، از طریق ولی الله، این خدا محوره. خب یعنی چی؟ یعنی هر لحظه اون ولی الله داره دعوت به خدا میکنه. متوجه شدین چجوری خدا محوره؟ من وقتی میرم دنبال ولی الله، ولی الله من رو دعوت به کی میکنه؟ به خدا میکنه، یعنی وصله به خود خدا میکنه.
غیبی هم هست،
غیبی هم هست، چون خودش وصله. من که اون وصل بودن ولی الله رو با چشم و گوش نمیتونم درک بکنم، که با نشانه هاش میفهمم که این راست میگه که ولی اللهه. خب حالا اینجا من برام یقین شد که این شخص ولی اللهه. بعد خود یکی از شاخصهای این که این شخص واقعا ولی اللهه اینه که به سمت کی دعوت میکنه؟ خدا. یعنی اصلا سبک زندگی که برای من معرفی میکنه سبک زندگی توحیدی هر لحظه. خود این نشون دهنده حقانیت این ولی اللهه. خب حالا اون نظام ولایت طاغوت یا شیطان چیه؟ شرکه. چطوری شرکه؟ چون میره طرف شیطان، در سایه اطاعت از شیطان. این اطاعت از کی؟ ولی الله. این اطاعت از شیطان، یعنی هر لحظه شیطان میخواد از اون شخصی که پذیرفته که ولی ولایت شیطان رو داشته باشه، میخواد ازش که به حرفاش گوش بکنه، یعنی دستور میده و از اون میخواد که میگه این کار رو انجام بده تا من فلان چیز رو بهت بدم. یعنی این طوری نیستش که چیزی هم طلب نکنه، میخواد ازش که یه سری اعمالی رو انجام بده، یه سری کارهایی رو انجام بده. این تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که انسان محور این مدل زندگی، یعنی اون چیزهایی که شیطان وعده میده به اون انسان که ازش اطاعت کنه تا بهش بده، برپایه چیه؟ برپایه تمایلات انسانه. یعنی من الان میخوام اینو داشته باشم، نمیتونم، نیاز دارم یکی کمکم بکنه، ناتوانم، عاجزم. اینجا شیطان میاد سوء استفاده میکنه، میگه خب تو میخوای مثلا برفرض از آینده خبر داشته باشی، من بهت میگم چه خبره، ولی تو این کارا رو بکن. میخوای فلان تلس باز بشه، من کمکت میکنم، بازش میکنم برات، ولی اول باید چیکار کنی؟ باید این سری کارها رو انجام بدی. بعد کافیه که من بیام تو این طریق شرک، یعنی عوض که اطاعت از ولی الله بکنم، اطاعت از شیطان بکنم، اون راهکار شیطان رو انجام بدم. اون وقت چراغ سبز نشون دادم به شیطان، این شیطان اجازه داره از طرف خدا کسی که اومد طرفش ببره. متوجه شدین؟ یعنی اینجا خدا ضمانت نداده از کسی دفاع بکنه. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. آمنوها کیان؟ کسانی که پشت سر ولی الله قرار میگیرن، تو نظام توحید هستن، اونا اسمشون مؤمنه، نه کسی که رفته دنبال شیطان تو این نظام شرکالود که انسان محوره 100% و دنیا محوره. یعنی اون اشخاصی که میرن سراغ شیطان میخوان دنیای بهتری داشته باشن، این نیازهای دنیایشون رو میخوان برطرف بکنن. چیکار کنی؟ فلانی عاشق من بشه، یا مثلا اون با اون یکی دعوا کنه، فلان مشکل مالیمون حل بشه. یعنی همش نیازهای چیه؟ دنیاییه. کسی نمیره پیش شیطان بگه منو به خدا برسون.
جسمانی هم هست
دیگه. بله دنیاییه دیگه، دنیا محوره. خب این نظام خدا محور برعکس این که دنیا محوره چی هست؟ قیامت محوره. یعنی میبره ذهن و فکر و عمل و گرایش و همه چیزهای تمایلات انسان رو به سمت این که قیامت بهتری داشته باشه، یعنی اون دنیای بهتری داشته باشه، روز جزایی که همین دنیا داره اون رو میسازه. یعنی برپایه اون قیامت، برپایه نظام جزا انسان رو میبره به سمت خدا. خب حالا این چیه؟ این برنامه هست که شیطان انجام داد به خاطر اینکه حاضر نشود در طریق توحید قدم برداره، بیاد پشت سر ولی الله قرار بگیره، چون تکبر کرد، چون گفت انا خیرم من، من از اون بهترم، چرا او خلیفه باشه من باید خلیفه باشم؟ الان افرادی که شما یه نگاه یه ثانیه‌ای ببرید تو ذهنتون از همون اول تا آخر تا همین الان، ببینید انسان مشکلش چی بوده با ولی الله؟ دقیقا همینه. چرا سقیفه درست شده؟ چرا افرادی در عرض امامان هی خودشون رو قرار دادن، حاضر نشدن که تحت ولایت الله در بیان؟ دقیقا همین سیستمه. یعنی این رهبری، این جریان رو کی بر عهده داره؟ شیطان. با همین سیستم هم انسانها رو چیکار کرده؟ مشرک کرده. اون بت پرسته داره تمثال شیطان رو میپرسته. متوجه این؟ یعنی هر چیزی که در کنار خدا قرار گرفته تمثال شیطانه. حالا یه موقع گاوه، یه موقع ستاره است، یه موقع انسانه، یه موقع بوته، آتشه، هر چیزی، اینا تمثال شیطانه. یعنی هر چیزی شرک باشه در عالم تو همین سیستمه، نخواسته اطاعت از ولی الله بکنه. چرا؟ چون دنبال دنیاش بوده. ما اگر بریم دنبال ولی الله، چشمگوی ولی الله باشیم، اینجا امتحاناتش چیه؟ امتحاناتش جهاد به جان و ماله. میگه بیا تو شهید بشو، من تو رو به سعادت میرسونم. ولی اون این رو این کس که میاد توی اطاعت از شیطان، میگه من نمیخوام جان و مال بدم، حالا نیازهای روحیمو باید چی کار کنم وقتی امام ندارم؟ اینجا شیطان میاد میگه من برات برآورده میکنم، اینم میره به این سمت. همین الان افراد هستن متاسفانه همین روی کردشون، اسمشون هم مسلمونه. یعنی مثلا میگه که من میدونم که برفرض من با همسرم که مشکل دارم فلانی دعا گرفته، باید چی کار کنم؟ الان اینجا این شخص میره دعای توسل بخونه، میره چهار قول بخونه، بگه آقا من میرم در پناه خدا قرار میگیرم، منو نجات میده از شر شیطان. حالا فرض میگیریم راست باشه ها، فرض میگیریم واقعا طلسمی در کار باشه، واقعا مثلا شخصی باشه که رفته دنبال شیطان این کار انجام داده باشه، حالا دروغاش هیچ، ما فرض بر صحت میگیریم، باز برای اینکه مشکل اون مشکلات غیبیش حل بشه، نیازهای غیبیش برآورده بشه، از شرور عالم در امان بمونه، نمیره سراغ ولی الله، میره سراغ کی؟ دوباره همون شیطان که اینو بسته که اینو بسته، میره دنبال همون، میگه اون بسته و خوشم واکنه، نمیدونه که ید الله فوق ایدیهم. خدا ما رو ببخش، البته این آیه تو سیاق معناش فرق میکنه، ولی ما حالا استفاده استقلالی میکنیم از آیه. خدا بالای همه است، خدا خالق همه است، خدا همه عالم رو خودش خلق کرده، خودش میتونه ما رو نجات بده. عوض که بیایم سراغ توحید، میریم دنبال همین شرک. خب این سیستم باید حل بشه. بین میلاد حضرت مسیح علیه السلام تا تولد حضرت محمد صلوات الله علیه و آله،
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و اهل فرجه اجمعین.
خوبه دارید یاد میگید که خدا خیرتون بده. چه داشتم میگفتم؟ آه، 600 سال فاصله بوده و بین این دوتا پیامبر پیامبری نبوده، پیامبری مبعوث نشده بوده. یعنی دوران فترتی هست بین میلاد مسیح علیه السلام با پیامبر خاتم صلوات الله علیه و آله. فترت یعنی یه مدتی بوده که هیچ پیامبری نبوده، یعنی 600 سال مردم هم نفس با پیامبر خدا نبودن. این خلیفت الله غایب بوده، خود حضرت مسیح نموردن که بودن، یعنی اینجوری نبوده که خلیفت الله نباشه در زمین، بوده منتها در غیبت بوده، در غیبت بوده. الان خود مسیحی ها که اعتقاد دارن منجی ظهور میکنه، به خاطر چی اعتقاد دارن منجی ظهور میکنه؟ به خاطر همینه که میدونن حضرت مسیح قرار برگرده. حالا اونا میگن به صلیب کشیده شد، تحریف شد دینشون، ولی در واقع این هست که زنده هستن ایشون و روایت داره که تو آسمان سوم زندگی میکنن. حالا این دورانی که پیامبر نیومده باعث شده که شیطان سوء استفاده کنه از این موقعیت و بیاد توهمی ایجاد بکنه در اذهان اجنه و انسان‌ها. خب انسان‌ها رو با چه اعوان و انصاری تو این سیستم آورده؟ خودش تنهایی که نمیتونه همه رو ساپورت معنوی بکنه، این بالاخره اعوان و انصار جنی داره دیگه، فرزندانش، همین نوه نتیجاش، همه در خدمتش هستن. اینها توهم براشون ایجاد کرده که هیچ پیامبری رو خدا دیگه مبعوث نخواهد کرد هرگز. و حالا که پیامبر دیگه قرار نیست بیاد، پس ما هستیم که متولی برآوردن نیازهای روحی و غیبی انسانها هستیم. این توهم رو برای این اجنه ایجاد کرده بوده. انسانها هم در پایه همین وسوسه به این نتیجه رسیده بودن که حالا که دیگه قرار نیست پیامبر بیاد، پس ما چون نیازهای غیبی داریم باید از طریق اجنه برآورده بکنیم. این میشه که اجنه میرفتن توی آسمان ها اخبار غیب رو سرقت میکردن، یه جایگاه هایی داشتن، میرفتن جایگاه مخصوصی بوده، میرفتن اونجا اخبار غیب رو سرقت میکردن، میومدن برای اربابان انسانی خودشون بازگو میکردن و از این طریق فکر میکردن که اونها هستن که محل برآوردن نیازهای بشر هستند و این خودش به تکبر اینها هی اضافه میکرده، هم به انحراف خودشون، به شرک خودشون اضافه میشده هر باری که این کار رو انجام میدادن، به توهمات خودشون هی اضافه میشده، هم این که به توهمات انسانها، به انحراف انسانها اضافه میکردن که هرچی میگذشت میدن که آره واقعا همینطوره، یعنی دست اجنه است دیگه واقعا برآوردن نیازها، چون دیگه اینجا ولی اللهی وجود نداره که بخواد نیازهای ما رو برآورده بکنه، پس ما ناچار هستیم از این که به اجنه پناهنده بشیم برای این برنامه. چرا؟ خب توهمو کی ایجاد کرده که این راهش؟ خود شیطان ایجاد کرده دیگه. خب از چه طریق انجام میده؟ از طریق اجنه. حالا سوره جن نازل میشه تو چه شرایطی؟ اینا میرفتن آسمان ها اخبار غیب رو سرقت میکردن، میآوردن بر فرض مثلا میگفتن که آره فلان تاریخ قرار فلان اتفاق بیفته، یا فلانی تو رو تلس کرده، یا اینجور مسائلی که الان مردم برچی میرن پیش رمال، همین مدلی، و از این طریق اینها رو دنبال خودشون میکشوندن که یه هایی اتفاقی میفته. اون اتفاق چی بوده؟ ظهور پیامبر خاتم صلوات الله علیه. خدایی که قرآن نازل میکنه به این پیامبر برای این که این قرآن معجزه پیامبرش هست و به هیچ عنوان نباید دست برد بخوره، به هیچ عنوان نباید کسی دخل و تصرف بتونه بکنه تو سیستم نزول وحی، و این قرآن با کتابای دیگه فرق میکنه، کتابای دیگه معجزه پیامبرشون نبودن، این قرآن معجزه پیامبر هست و قرار خدا او رو از تحریف محافظت بکنه که جاودانه باشه. آخرین پیامبره دیگه، قرار نیست کتاب بیاد، دین کامل قرار توش توضیح داده بشه، تا زمانی که انسان ها هستن این دیگه پاسخگوی همه نیازهای بشر باشه، به خاطر همین باید از دست برد چی بشه؟ محافظت بشه. این بود که خدا آسمان ها رو محافظت کرد از حضور اجنه. چطور؟ اینا که می اومدن با شهاب سنگ خدا اینا رو می زد. اینا رفتن گوش بدن مثل همیشه، یهویی دیدن که تا میرن شهاب سنگ میاد، نتونستن، دسترسیشون قطع شده به آسمان ها. گفتن چی شده؟ دیدن که آره پیامبری هست که داره قرآن میخونه، اونجا قرآن رو شنیدن. این گروهی که رفته بودن یه گروهی هستن از اجنه، اونجا قرآن رو شنیدن و دیدن که تمام اون نیازهایی که بشر داره تو همین قرآنه. اونجا خودشون ایمان آوردن به این قرآن. اون وقت تازه حساب کار دستشون اومد. اون وقت تازه فهمیدن که یک عمر شیطان اینها رو گول زده بود که آره ما هستیم که باید نیازهای بشر رو برآورده بکنیم، ماییم که فلانه میتونیم به غیب دسترسی داشته باشیم، انسان نمیتونه، انسان چون مادهش غلیظه نسبت به جن، جنم مادیه ولی اون لطیفه، انسان غلیظه، جن چون لطیفه حتی تو زمان هم ممکنه بتونه بره بیاد، حالا جدا از در و دیوار و نمیتونم آسمون و زمین و این حرفا، ممکنه تو زمانم بتونه، یعنی قدرت‌هاش خیلی فرق میکنه با انسان، اون توانایی‌هایی که از نظر مادی داره. به خاطر همین این توهم بوده همیشه برای اینا که اونا نمیتونن، ما بعد پاسخگوی نیاز اینا باشیم. بعد اینجا رفتن که هر چی که بشر نیاز داره تو این قرآن هست، یهدی الرشد، یعنی تمام اون هدایت که انسان نیاز داره تو همین قرآن هست. خودشون ایمان آوردن، حالا ایمان آوردن بعد تو همون صحنه دارن میبینن که پیامبر خدا که داره قرآن میخونه، همین انسانهایی که پناهنده اجنه بودن دور پیامبر رو گرفتن، هجوم آوردن، میخوان جلوی پیامبر خدا رو بگیرن از این که بخواد تو مسیر توحید قدم برداره و مردم به توحید نزدیک بکنه. دارن شماتت میکنن پیامبر و میخوان جلوشو بگیرن که میخوان بگن که آقا این چیه داری میگی، با اجنه نیازمونو برآورده میکنیم، یعنی میخوان به همون سیستم شرکالود باقی بمونن. پیامبر اومده میخواد سیستم رو عوض کنه، داره مردم هدایت به توحید میکنه، میخوان جلوی پیامبر رو بگیرن و اجنه این صحنه رو میبینن و همونجا برای گروه دیگری، برای اون مجمع اجنه دیگه میان توضیح میدن که ما رفتیم اخبار رو سرقت بکنیم، مواجه شدیم با قرآن، ایمان آوردیم و دارن توضیح میدن این ماجرا رو که سوره جن سیاق اولش این هست کلن، یعنی نقل قول این اجنه هست برای اون گروه اجنه که خدا از طریق وحی داره پیامبر خودش رو تو همون صحنه با خبر میکنه از این داستان که الان اجنه، پیامبر برو بهشون بگو که الان اجنه اومدن قرآن شنیدن ایمان آوردن، شما انسان ها ایمان نیاوردید، اونا دارن همینایی که شما بهشون پناهنده بودید الان خودشون مؤمن شدن و پاسخگوی این نیاز میشه، این فضا میشه سوره جن و برای همیشه در جنگرایی رو میبنده. یعنی فضای سخن سوره جن، جنگرایی انسانها برای برآوردن نیازهای غیبیشونه، این سوره میاد هدایت توحیدی میرسونه و اون شرک رو تبدیل به توحید میکنه و میگه که تنها راه ارتباطی ولی الله هست. کل سیستم سوره جن همین هست. حالا وارد سوره میشیم تا آیات رو تطبیق بدیم و سر جای خودش قرار بگیره انشاءالله. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. ای پیامبر بگو، ما یه چهار قول داریم، یه قولم سوره جنه. حالا سوره رو که خوندیم خودتون آخر میبینید که شاید یه جورایی تفسیر همون چهار قوله سوره جن، اونجا که میدونید دیگه تو سوره ناس از شر همین وسواس های خناس به خدا پناه میبریم، از شر ما خلق خدا به خدا پناه میبریم، تو سوره کافرون از کل سیستم شرک خودمون رو جدا میکنیم و به توحید پیوند میزنیم، یعنی یه جورای تفسیر همون چهار قول هست این سوره، قول پنجم اوناست. آره، ای پیامبر بگو، بگو به من وحی شده که استماع کردن گروهی از اجنه، استماع شنیدن به همراه تفکر، شنیدن با دقت. یه موقع شما از تو بلند میشید تا زور دارید کار خونه انجام میدید، اون طرف کسی داره تلویزیون نگاه میکنه، اون صداش میخوره به گوش شما ولی ممکنه خیلی متوجه نشین که اصلا چی داره میگه، یعنی گوش داره میشنوه صداهایی که موجوده ولی اون شنیدنه، اسماعه. استماع یعنی چی؟ یعنی با دقت گوش کردن. الان نشستی پاش داری گوش میکنی و اینی چه خبره، مثل الان سر کلاس نشستن، استماع باید باشه. گروهی از اجنه استماع کردن پس گفتن قطعا ما شنیدیم قرآنی که عجیب هست. قرآن عجب یعنی تا حالا نشنیده بودن، یعنی براشون عجیب بود که یه همچین چیزی رو دارن میشنون. اون قرآن عجیب چه خصوصیتی داشت؟ داره یهدی الرشد، هدایت میکنه به سوی رشد، فآمن نابه، یعنی اومدن دارن خبر میدن به هم نوعان خودشون موندم تو کلمش، به هم نوعان خودشون از اجنه که آقا ما رفتیم قرآن شنیدیم و دیدیم هدایت به رشد میکنه، ما ایمان آوردیم بهش.
ایمان محکم و کامل.
بله. ولن نشرک بربنا احدا، و از این به بعد دیگه هرگز برای خدا احدی رو شریک قائل نخواهیم شد. معلوم میشه از اون موقع تازه اینا موحد شدن، یعنی قبلا مشرک بودم. سیستم شرک چی بود؟ اطاعت از شیطان بود. حالا ما فهمیدیم کار دست کیه، اومدیم از شرک جدا شدیم و وارد مسیر توحید شدیم. و انه تعالی جد ربنا ما اتخذ صاحبتا ولا ولدا. ببینید از اینجا تا آیه 5 توضیح همون لن نشرک است، یعنی میخوان توضیح بدن چطوری ما دیگه شرک نمیورزیم. این که خدا پروردگار ما با عظمت هست، متعالی است و با عظمت جد به معنای شخصی هست که عظمت داره، جلالت داره. به خاطر همین به پدر بزرگ و بالاتر از اون میگن جد، یعنی اون عظمتش رو، بزرگیش رو میخوام برسونم. پروردگار ما بزرگ و بلند مرتبه و با عظمت هست و همسر و فرزند نگرفته. یعنی اون موقع تازه فهمیدن، تا اون موقع القا کرده و شیطان که خدا هم یه چیزی مثل ما هست، مثلا نیاز داره که همسر داشته باشه، نیاز داره فرزند و بچه و اینجوری چیزا داشته باشه. به خاطر همین نعوذ بالله نعوذ بالله نعوذ بالله خدا عاجز از بعضی کارا، از ربوبیت، و ما باید نیازهای انسان رو برآورده بکنیم. که اینجا اینا متوجه شدن که نه، این سیستم شرک که حالا هر کسی وجده برای خدا فرزندی قائله، همسری قائله، شریکی برای خدا قائل هست، اینا همه توهماتی بوده که به هیچ عنوان وجود نداره. و انهو، یعنی اینجا به ربوبیت خدا دارن ایمان میارن. به این کلمه ربنا دقت بکنی، این ربوبیت خدا رو اینا بهش ایمان آوردن. و انهو کانه، ببینید این انهو، انهوها که عطفه به انا سمعنا قرآنا عجبا، یعنی اینا همه چیه؟ فقالو. فقالو چی؟ اینا، اینا همه ادامه صحبت همون چی هست؟ اجنه است. و انهو کان یقول و سفیهنا علالله شتتا. ما به این نتیجه رسیدیم، فهمیدیم که تا حالا سفیه ما بر خدا شتت میگفت. شتت حرف های نادرست و بیپایه و اینجور چیز هست، یعنی دروغ، یه سخنان یاوه، دور از حقیقت، اینها رو میگن شتت، یعنی واقعی نیست، حقیقی نیست. او به خدا این سفیه ما این حرف ها رو میبست، این شتت ها رو میبست. و جالبه که اونجا تازه میفهمن که شیطان سفیهه که این کار رو میکنه. یعنی الان خودشون میگن که بابا مثلا جن عاقل کسی هست که تحت ولایت الله قرار بگیره. چرا؟ چون تمام هدایت تو سیستم توحیده. پس معلوم میشه کسی که اومده شرک ورزیده، سجده نکرده، قبول نکرده و بقیه رو هم تو مسیر شرک خودش همراه کرده، یه سفیهی بیش نیست، احمق محضه. کسی که بخواد ولایت غیر الله رو بپذیره، اون مسیر توحید رو تبدیل به شرک بکنه. و اینجا اون سفیه هم مفرده، معلوم میشه که یک نفره، که منظور همون کی هست؟ ابلیسه. و انا زننا الان تقول الانس و الجن علالله کذبا. میدونید چرا ما گول اونو خوردیم، گول شیطانو خوردیم؟ چون ما گمان میکردیم که هرگز انسان و اجنه نمیتونن بر خدا دروغ ببندن. خیلی جالبا، حالا از این آیات استفاده کردن یا اون روایات، مثلا حالا من دقیقا از تطبیقی بررسی نکردم که اون روایات ذیل این آیات اومده یا نه، ولی هست روایاتش که اجنه از نظر عقلی مقدار پایین تر از انسان هستن، از نظر هوشی و عقلی. خب اینها به گمان با همون ساده انگاری خودشون فهم میکردن که اصلا مگه میشه به خدا دروغ بست؟ خداست، امکان نداره کسی بتونه به خدا دروغ ببنده. پس اگه شیطان داره میاد میگه که ما باید نیاز انسان رو برآورده بکنیم، پس راست میگه. اینجوری بوده که گولشو خوردیم. و انهو کان رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. اینجا اون فضای اصلی رو اینا رو میکنن که آره، یه گروهی از مردانی از انس، از انسان پناه میبردند، به مردانی از اجنه پس زیاد میکردن آنها را از نظر انحراف. یعنی سیستم اینطوری بود، یعنی ما گول اون سفیه رو خورده بودیم، اون به خدا شتت میبست، ما هم باورمون شده بود که کسی نمیتونه به خدا دروغ ببنده، پس حرف خدا سفیه داره این حرفو میزنه. این باعث چی شده بود؟ باعث این شده بود که گروهی از انسان‌ها به گروهی از اجنه پناهنده می‌شدن و با هر پناهندگی به رحق، به انحراف اونها اضافه می‌کردن. که حالا این دو جور تفسیر شده، بعضی‌ها گفتن که انسان‌ها به انحراف اجنه اضافه می‌کردن، بعضی‌ها گفتن اجنه به انحراف انسان‌ها اضافه می‌کردن، اما منافات با هم نداره. کلاً سیستم شرک چون انحرافه، هر دفعه که اتفاق بیفته هی ظلمت رو ظلمت اضافه می‌کنه، انحراف رو انحراف اضافه می‌کنه. بله، هر دو تا باعث انحراف هم می‌شه.
این توضیحی که از اساسی جدید دادن که از
در واقع ارتقای علمیه میگه
که باعث انحراف
انسان ها باعث انحراف جمعی میشه. خب پس این نظر جدیدشونه، چون قبلا میگفتن که اجنه باعث انحراف انسان ها میشه، ولی من هرچی فکر میکنم اینم که هر دوتاشه. یعنی عقلا آدم وقتی میشینه فکر میکنه اینه هر دوتا باعث انحراف هم میشدن. اگه انسان ها پناه نمیبردن به اجنه که هی شرک اونها اضافه نمیشد، هی تکبر اونها اضافه نمیشد، اگه اونها هم پناه نمیدادن به انسانها که انسانها مشرک نمیشدن، بس هر دوتاشون با هم توی کاسه دست داشتن و تو مسیر شرک هی پیش میرفت. یعنی میخوام بگم که اون اشتباه نیست، باز کاملترش انگار این هست. و انهم ظنوا کما ظننتم الن یبعث الله احدا، و اینکه اونها گمان میکردن همونطوری که شماها گمان میکنید، کیا؟ جنا. دارن برای جنا میگن دیگه، یعنی شماها انسانها همونطوری که شما اجنه گمان میکنید گمان میکردن که هرگز خدا احدی را مبعوث نخواهد کرد. یعنی این توهمی که شیطان ایجاد کرد تو ذهن هم اجنه هم انسان‌ها این بود تو 600 سال. آره. حالا اینجا ببینید یه سوالی مطرح میشه که آیا قبل از حضرت عیسی علیه السلام این توهمات نبوده؟ پس چرا شرک بوده؟ پس چرا؟ آره آره. ببینید این ناشی از این هست که انسان‌ها نسبت به اون چیزی که خدا فرستاده از طریق پیامبرانش ایمان کامل نیاوردن. ببینید الان ماها داریم قرآن رو میخونیم، چند نفر الان مسلمان داریم توی دنیا؟ تقریبا حالا بگیم خیلی مثلا کم بگیریم 2 میلیارد نفر هستن مسلمان ها که همه قرآن دارن، همه سوره جن دارن، خب همه سوره نوح دارن، همه سوره مائده دارن، یعنی از اول بگه تا آخر قرآن همش با ولایت آمیخته است دیگه. این قرآن یعنی تنها راه رسیدن ما به خدا رو ولی الله معرفی کرده. خب چند نفر دنبال ولی الله هن الان؟ خیلی تعداد کمه، خیلی تعداد کمه. خب حالا ما میگیم که بابا قرآن دیگه اومد دیگه، حالا تا اون موقع هم هیچکی نمیدونست دیگه، الان نباید کسی باشه که شرک بورزه به خدا با این قرآن، اما بیشتر یا هنوز مشرکن. خب اون موقع هم همینطور بوده، اون موقع هم همینطور بوده. سوره یاسین اگه خونده باشید مشخصه، همیشه برنامه بشر اکثریت این بوده که ایمان نمی آوردن، چون ایمان نمی آوردن به پیامبران خدا، و همونهایی هم که ایمان می آوردن باز ایمان راسخ نداشتن، باور قلبی نداشتن، به یقین نمی رسیدن نسبت به کلام الله، چی بوده؟ با شک زندگی میکنن، با شک زندگی کنه باز دوباره میگه که نه. همین الان وقتی منی که معلم قرآنم میاد از من مشاوره میگیره، میگه آقا ما رو تلس کنن چی کار کنیم، میگم چهار قول بخون باورش نمیشه. خب همینه دیگه، باور نداشتن که آقا تنها راه رسیدن ما به خدا از طریق ولی الله، باور نداشتن. چرا؟ چون از اون ور شیطان میومد چیکار میکرد؟ زینت میداد اون رو، میگو ببین 10 سال فلان حاجت رو داری بهت نداده، بیا من بهت میدم، زینت میده، میگو همین الان بیا بهت بدم. آخ اجازه داره از طرف خدا، ببین کسی بره دنبالش اجازه داره بده و میده و قدرتشو داده خودش.
که این
تصرفات رو
داشته باشه.
آره آره، البته همش به هیزم جهنمش اضافه میشه. مثلا میمونه من یه محبتی داشته باشم در راه غیر استفاده بکنم، همش عذابه دیگه. اینطوری نیست که خوب باشه. آدم مشرک کافر معانه ثروت و قدرت نداشته باشه به نفعشه. ثروت و قدرت که داشته باشه مثل شیطان، هر روز داره به تعداد مشرکان عالم اضافه میکنه، به آتیش خودش هم اضافه میکنه. اینطوری نیست که قدرت داره حالا چیز خوبیه. حالا پس این توهم بزرگ اینجا دیگه خیلی واضح داره بیان میکنه که فضای سخن چی هست. اینا گمان میکردن همونطوری که انسانها گمان میکردن که هرگز خدا احدی رو مبعوث نخواهد کرد. پس تنها راه نجات، تنها راه پناهندگی، تنها راه برآوردن نیازها چی هست؟ اجنه هستن. چرا؟ چون من انسان نمیتونم، مادم غریزه، از در دیوار نمیتونم رد بشم، به غیب نمیتونم دسترسی پیدا کنم، اونا میتونن. پس تنها راه اینه که از اونا کمک بگیرم. خب حتی یه بار من یه بنده خدایی بود چهار قلو گفتم باورش نمیشد، میگفتش که نه آخه ببین اونا وقتی یه چیزی رو میبندن باید درمانش همون مدل باشه. یعنی قرآن اینقدر داره خاصیت نمیدونه، متاسفانه. بچه شیعه هم هست، مذهبی هم هست. خیلی دردناکه اینجور صحنه ها. یا مثلا یکی بود که خیلی اصرار زیاد میکرد که حتما یه عالمی، یه مثلا کسی رو به من معرفی بکنید که علمش رو داشته باشه، من برم مثلا این کار رو برام انجام بده. بعد من یه بار به ایشون گفتم که خب چهار قول بخونید، خدا گفته بیاد به من پناه ببرید، من نجاتتون میدم. گفت نه، ما چون گناهکاریم دعامون بالا نمیره.
خدا بزرگشه.
نه اون میگفت عالم بر من پیدا کنید، اون میخواست مثلا بره پیشه مثلا آیت الله بجتی، کسی یه همچین کسی باشه. میگفت ما دعامون نمیگیره، برم یه جایی که مثلا اون شخص دعاش بگیره. در صورتی که جواب چی هست به نظر شما؟
پناهنده خدا بشه دیگه. توبه کنه،
شیطان که پناهنده بشه دوباره تاریکی میاد. جواب در نور شکن دارید یا نه؟
نه.
از قرآن.
سوال چی بود دقیقا؟
میگفت من دعام بالا نمیره، من چهار قول بخونم فایده نداره، بعد یکی باشه که مثلا اتصال داشته باشه اون دعا کنه بگیره.
نه اتصال برقرار کنه که
استفاده
کنم. ببین این سوال، این جواب درستیه. ببین وقتی میگه ادعونی استجب لکم، یا خود همون تعبیر سوره فلق و ناس که میگه بیا به من پناه ببر، وقتی پناه میگه بیا ببر، قل اعوذ امر داره میکنه، شرط و شروط که نذاشته، استثنا که نگه، گفته فلانیا یا مردم برید سراغ فلانی ها، اس ببر از گروه خاصی مثلا توی قرآن. نه، تنها کسی که واسطه فیض هست بین ما و خدا اون ولی اللهه. یعنی شما جای دیگه بری باز شرکه. متوجه شدین؟ حالا توی سوره فلق خدا گفته بیاد به من پناه ببرید، بعد فرموده چی؟ اطیع الله و اطیع الرسول. یعنی اون کسی که واسطه است، با اطاعت از او به پناهندگی من برسید، به شروطها و انا من شروطها، یعنی از اون طریق باز لا اله الا الله رو بهتون میدم، ادعونی استجب لکم. خب این سیستم رو وقتی ما نپذیریم، خب معلومه دعا بالا نمیره، باور نداریم. مشکل ما اینه که اخلاص نداریم تو دعاهامون. تو خودتو خالص کن، خدا گفته ادعونی استجب لکم. اگه قرار باشه خدا خلف وعده بکنه که نعوذ بالله کل قرآن میره زیر سوال. یعنی مال من نیست، این چهار قول مال من نیست. نمیتونه این حرف، این تهمت بزرگیه.
قدیمی حرف بگیر اشتباهی داشتن، بخصوصا این مثل دکتر میمونه. من قدیم یادم بسید وقتی مریض بشه من نمیره پیش دکتر، خب وقتی پیش دکتر
و ادا مرز تو فهوه یشفین. دکتر کیه؟ مشکل اینجاست که شرک همینجاست دیگه. شرک اینه که این جن رو طبیب میدونه، الان او رمال و طبیب، اون کاهن و طبیب. کاهن کسیه که از طریق جن با ارتباط برقرار میکنه، بعد ادعاش اینه که من مشکلات مردم رو حل میکنم. همین جنگیرای خودمون، اینا کاهن بوده اسمش اومده، جنگیرای خودمون. آخه اینقدر زیاده. وحشتناکه، وحشتناکه. خدا واقعا به ما رحم بکنه. بله بله، حتما حتما. بله الان شما برای بچه هاتون چارقل باید بخونید دیگه، میخواد چیکار کنه چارقل نخونه؟ مثلا عاجزه آدم. شما باید برای همه چی باید چارقل بخونه. یکی مثلا کارش گیره کسیه، اون طرف شعور توحیدی نداره، چکار باید بکنه؟ اینجا کل قرآن هم برش بخونی باز شعور توحیدی نداره، اینجا باید چارقل بخونی، باید ببندیش به چارقل.
ولی اثر خودشو داره.
خیلی گرم شد دان؟ فرقی نداره، توحیده دیگه، توحیده. آره اصلش خدای میخوامته. ببینی همون خدای میخوامه بیه همه ایناست. تا اینجای سوره چیه؟ ببینید اعلام هدایت هست به سبب قرآن، یعنی تا آیه 7 نقل قول هست از اجنه از طریق و رسول خدا داره برام انسانها بیان میکنه که به من وحی شده، اجنه اومدن قرآن رو شنیدن و ایمان آوردن. اعلام هدایت اجنه هست به سبب قرآن. هنوز نرسیدیم به این آیه. خب هرسن حالا هنوز صحبت اجنه، اون منبری که رفتن الان برای اجنه دیگه هنوز تموم نشده. ادامه‌اش چی هست؟ می‌فرماد که به من وحی شده و انا، ببینید ادامه صحبت همون اجنه، و انا لمسنا السما فوجدناها ملئت حرسا شدیدا و شهبا. اون ماجرایی که باعث شد اینا هدایت بشن چی بود؟ می‌خوام اینو الان تعریف بکنم برای اون اجنه‌ای که دارن باهاشون صحبت می‌کنن. آره قضیه از اینجا بود که ما رفتیم لمس کردیم آسمان رو، پس یافتیم آن را پر از نگهبانان شدید و شهب. یعنی ملائکه از با اون شهاب سنگا اینا رو میزدن، نمیذاشتن اینا نزدیک آسمان بشن تا اون اخبار غیب رو بتونن سرقت بکنن. و انا کنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن یستمع الان یجد له شهابا رصدا. و قبلن ما میشستیم از اون آسمان یه مقاعدی، یه جایگاه‌هایی برای نشستن داشتیم برای سم، برای استراق سم. یه جایگاهی مشخصی داشتیم، می‌دونستیم اینجاها اخبار میاد میره، می‌رفتیم اونجا استراق سم می‌کردیم. پس الان فمن یستمع الان، پس اگر کسی بره الان اونجا استماع بکنه، شهاب سنگا اون رو اونجا پیدا می‌کنن و می‌زنن.
یعنی کمین کردن،
کمین کردن شهاب رصدا. اون شهاب اونها رو رصد میکنه، در کمینش هست که همین که اومد اونجا بخواد بشینه استراسم بکنه بزنه. و انا لا ندری اشرون اریده به من فل ارز ام اراده به هم ربهم رشدا. و ما نمیدونیم که آیا شری اراده شده به اهل زمین، به انسانها، یا این که پروردگارشون برای اونها رشدی خواسته، هدایتی خواسته، رشدی خواسته. و انا منا صالحون و منا دون ذالک. ما گروهیمون صالح بودیم، گروهیمون غیر صالح بودیم. یعنی همین اجنه‌ای که میرفتن استراق سم میکردن باز دو گروه بودن، یه عده صالح یه عده غیر صالح. صالح یعنی نیکوکار، یعنی درست کار. کنا ترائق قدد، ما بر طریقهای متفاوتی بودیم، روشهای جداگانه‌ای داشتیم. حالا گروه صالحان چجوری بودن؟ و انا ظننا ان نعجز الله فی الارض ولن نعجزه هربا. ما میدونستیم، گمان داشتیم که هیچ کس خدا رو نمیتونه به عجز در بیاره در زمین و هرگز فرار هم نمیتونه خدا رو به عجز در بیاره. یعنی ما نمیتونیم از دست خدا فرار بکنیم. ما اینو میدونستیم، ما گروه صالحان. و انا لما سمعنا الهدى آمنا به. و این که ما هنگامی که شنیدیم هدایت رو ایمان آوردیمش. پس معلوم میشه اینا گروه صالحانه، اون گروه استراق سهم کننده بودن. یعنی ببینید همین الانش هم یه عده‌ای هستن که در ظاهر ممکنه ایمان نداشته باشن ولی قلبشون پاکه، یعنی آدم‌های درست کاری هستن، فاسد نیستن، دروغگو نیستن، مال مردم خور نیستن، یعنی سالم داره زندگی میکنه، با اخلاق مهربونه، اهل انفاقه، ولی ظاهراً مثلا شاید نماز روزه هم حتی نداشته باشه. این شخص اگه هدایت رو بشنوه چه بسا به راحتی میپذیره، یعنی اصلا دنبال این بوده که یه حقی بیاد بپذیره، یعنی معانده با حق نیست، سلیم العقل، سلیم القلب، میپذیره حق رو. اینا اونطوری بودن، این گروه اجنه که رفتن استراق سهم کنن، اون گروه صالحانشون چون درست آدمای درستی بودن، آدمای جنای درستی بودن، اینا پذیرفتن وقتی هدایت رو شنیدن. لما سمعنا الهدى آمنا به،
در مقابل خدا
عجز
داشتن.
آره میدونستن که ما رو دست خدا نمیتونیم بلند بشیم. آره استکبار نداشتن، به خاطر همین هدایت رو که شنیدن پذیرفتن، حرف حق رو که شنیدن پذیرفتن. حالا اینا میگن که حالا ما ایمان آوردیم، فمن یؤمن به ربهی فلا یخاف و بخزن ولا رهقا. بدونید که پس کسی که ایمان بیاره به پروردگارش پس دیگه نمیترسه از هیچ کاستی و از هیچ انحرافی. اینها بعد از اینکه قرآن رو شنیدن فهمیدن که کسی که به پروردگارش ایمان بیاره دیگه هیچ کاستی و انحرافی تو کارش نیست. یعنی با یقین کامل الان اینا اومدن دارن این حرفا رو میزنن، بدون ترس دارن این حرفا رو میزنن، میدونن که الان که اومدن اظهار ایمان دارن میکنن، رفتن توی پناه خدا و خدا اینها رو داره محافظت میکنه. اون شیطان یا اجنه‌ای که دون از ذالک هستن، صالح نیستن، نمیتونن ضرری به اینها وارد بکنن. فلا یخاف و بخسن ولا رهقا، و یقین کامل دارن این صحبت ها رو میکنن.
از ایمان آوردن ساحران.
آره و انا من المسلمون و من القاسطون. پس تا اینجا هم چی بود؟ توضیح ماجرایی بود که باعث شد اینها هدایت بشن تا آیه 13. خب حالا از اینجا بعدش چیه؟ بعد از هدایت دیگه چه اتفاقی میفته؟ ببینید اینجا دیگه میخوان حرفشون رو جمع‌بندی بکنن، نتیجه گیری بکنن از اون صحبتی که دارن با اجنه دیگه انجام میدن. میگن که و انا من المسلمون و من القاسطون. ای اجنه، گروهی از ما مسلم هستیم و گروهی قاسط. قاسط معنی ظالمه، یعنی کسی که اسلام نیاره کیه؟ ظلم کننده است، منحرف. آره اشکال نداره. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا. پس کسی که اسلام بیاره، کسی که تسلیم بشه، پس اونها راه رشد و سعادت رو انتخاب کردن، در مسیر رشد قرار گرفتن. اما و اما القاسطون فکانو لجهنم حتبا. اما اگر راه ظلم رو در پیش بگیرن، یعنی ما الان اومدیم به شما گفتیم که مسیر چی هست، ما اومدیم تسلیم شدیم، حالا کس که تسلیم بشه پس رشد پیدا میکنه، هدایت پیدا میکنه. اما حواستون باشه اگر کسی قاسط باشه قانونش چیه؟ هیزم جهنم میشه. خودش هیزم جهنم میشه،
واسه دیگران هم میسوزونه.
آره حالا خودشو دیگران دیگه. و علو استقامو علی طریقت لأسقیناهم ما ام غدقا. و این که اگر استقامت بورزن بر طریقت، علت طریقه الف لام که سر طریقت بیاد منظور همون صراط مستقیمه، یعنی راه توحید هست. و اگر استقامت بورزند بر طریقت، کیا؟ اون تسلیم شدگان، اون مسلمون. معلوم میشه که یه اسلام همون اول آقا اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله اون کفایت نمی کنه. چی میخواد؟ راه توحید، استقامت میخواد. و اینا دارن قانونشو میگن، میگن اگر استقامت کنن بر طریقت لأسقیناهم ماء غدقا، حتما ما به اونها مینوشانیم آب فراوان را. آب اون آب فراوان کنایه از نعمت زیاده، آب حیات. آره آب حیات مینوشانیم. حالا من این رو آیه بعد رو هم ترجمه میکنم، بعد یه توضیح میدم نسبت به ضمایر این آیه. لنفته نهم فیه، یعنی ما به عنوان پاداش چیکار میکنیم؟ کسی که استقامت کنه بر طریقت اون آب فراوان رو به اون مینوشانیم، باز همون رو خدا چیکار میکنه؟ همون پاداش رو باعث آزمایش قرار میده. لنفته نهم فیه، باز اولش نمیکنیم فقط خوش باشه، هر هدایتی که میفرستیم همون رو باز امتحان بعدی او قرار میدیم که آیا باز شکر این نعمت به جا اومد یا نیومد. اگر شکر نعمت به جا بیاد، یعنی به اون هدایت پاسخ دوباره تسلیم داده بشه، یعنی انجام داده بشه اون هدایت، هدایت بعدی دوباره به عنوان پاداش میاد. دوباره هدایت بعدی چی هست؟ امتحان بعدیه. حالا امتحان بعدی دو حالت داره، یا دوباره تسلیم پاداش بعدی که هدایت بعدی هست، و امتحان بعدی همینطوری ادامه پیدا میکنه تا آخر عمر دیگه. ولی مسیر رشته، هر امتحانی رو آدم قبول بشه میره پایه بالاتر، درست شد؟ پاداش بعدی بزرگتر از پاداش قبلی هست،
همونطور که سخت‌تره
و دوز حیات انسان بالاتر میره. متوجه شدیم؟ یعنی یکسان نیست، رو مسیر رشده، رو مسیر رکود نیست، صعوده. آره. رفوزه بشه میاد پایه پایین تر، دوباره بعد اون امتحانو پس بده، دوباره بعد اون امتحانو پس بده، هر وقت اون امتحانو پس داد میره بالا،
داد میره بالاتر. اصلا هی هدایت
امتحان سخت‌تر میشه، پاداشش بزرگتره. آره. آره. حالا این که پاسخ امتحانا چی هست، اینا تو سوره فجر دیگه مفصل اونجا با هم بودیم در محضرش دیگه. امتحان اگه نعمت و اکرام باشه شکره، اگه تنگی رزق باشه صبره، جوابش یعنی قبولیش. شکر یعنی چی؟ شکر انفاق بود دیگه، تو همون سوره چی بود؟ شکر انفاق بود، یعنی در راهش باید استفاده بشه، در راهش باید استفاده بشه. خب و من یعرض ان ذکر ربهی از لو که عذابن سعدا، این دیگه جمله آخر هست از نقل قول اجنه، و هر کس که اعراض کنه از ذکر پروردگارش سلوک میده او رو در عذاب فزاینده. ببین همونطوری که اون ما انقدقا هر دفعه هی بیشتر میشه، این طرفش هم هی دوباره اون عذابه چیه؟ بیشتر خواهد شد. یعنی هر چقدر انسان توی اون امتحان یاد خدا رو فراموش بکنه که میشه رفوزگی اون امتحان، اون عذابه هم زیادتر میشه. خب پس نتیجه گیری این که هر چقدر دوز تسلیم بالاتر رفته باشه، هر چقدر انسان تو مراحل رشد سلوک کرده باشه، اونجا اگه بخواد سقوط بکنه از یاد رب اعراض بکنه عذابش بیشتره، عذابش بیشتر. حالا یه ده عوام هستن به خاطر اینکه اون عذابو نچشن اصلا بالا نمیرن، آره، چون مسئولیتمون زیاد میشه. خیلی من اینو زیاد شنیدم، خیلی شنیدم اینو. اصلا یه مدت زیادی یکی از خانمایی که خیلی علاقه من بود اصلا دیگه نیومد کلاس، بعد این مدت خودش دلش تنگ شده بود، یه مجلسی بود، یه تولدی چیزی بود، اومد گفت من اومدم شما رو ببینم، دلم برای شما تنگ شده بود. اینه چقدر ما شرک ذهنمون زیاده. بعد گفتم خب چرا کلاس ها رو نمیه؟ گفت من به این نتیجه رسیدم که امتحانام داره سخت میشه، نمیتونم، نمیخوام. آره ترسیدم، نه از عذابه میترس، اصلا دیگه بالا نمیره. مثل کسی که میگه که امتحان کنکور دکترا سخته، من نمیرم بدم.
حالا اون مخاطرش هم همه رو میبخشن
دیگه، مزایاش رو هم در نظر نمیگیر. چی؟ چون سخته. آره حتی تیزوشان رو اصرار نکنید، حالا بحث حاشیه‌ای این، ولی آره این کجاست؟ خب حالا یه نکته دقت بکنید. ببینید اینا مگه نقل قول اجنه نیست؟ تا همینجا نقل قول اجنه است. این اصلا شما تو سیاق ببینی همش پیوسته است با هم دیگه مطالب. چرا اینجا گفتن که اگر کسی که استقامت کند بر طریقت ما بهش می نوشانیم؟ چون نقل قول اجنه است باید باشه چی؟
خدا
می نوشاند. لعسقلاهم خب؟ یعنی چی؟ یعنی خدا به اونها می نوشاند آب فراوان را. چرا گفتن لعسقیناهم؟
هنوز به اون درجه که کنم نرسیدن دیگه، یعنی ایمان کامل
رو نه 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 نه
اینجا شما دلمه یه حرف خدا نیستیم،
حرف اجنه است. خب جوابش اینه. ببینید اینا چون دارن نقل قول از قرآن میکنن. آره اینجوری گفتن. الان من یه مثال میزنم براتون جا میفته، گوش میدین؟ خیلی سر صداست. هنوز نگفتم جوابشو، میگم صبر کنید تا بگم. میگم گوش بدید تا بگم. آره ببینید من الان توی یه جلسه ای به شما میگم که اگر در امتحان پایانی این دوره شما از 20 5 بگیرید. من که این حرف زدم دو تا سوال درست بنویسید قبول هستید. خب اینو من توی جلسه گفتم به شما. آره خب بعد یه عده نبودن سر جلسه، اون خانمایی که بودن میرن به اونا میگن که چی؟ میگن که آره خانم فلانی گفته که اگه هر کی دو تا سوالو بنویسه قبوله توی امتحان. خب بعد من اینو میشنوم، حالا اومدم دوباره سر کلاس میخوام برای شما بازگو بکنم، میگم که فلان، چون این الان خدا داره میگه دیگه. ببینید الان این قرآن و کلام خداست، خدا داره دوباره اونو نقل میکنه، متوجه شدین؟ الان خدا دوباره میگه که آره اجنه گفتن به اجنه ها که اگر مسلمون بر طریقت استقامت داشته باشن ما به اونها آب فراوان می نوشانیم. درست شد؟ آره. حالا من اومدم دوباره سر جلسه میگم آره خانوما رفتن گفتن که من گفتم که اگر شما امتحان، آره اینه قضیه. آره چون این وحی قرآنه و خدا دوباره داره نقل قول میکنه، خدا می نوشانه. بر کار دست خداست کلا. حالا این زمایر پس مشکلش حل میشه اینطوری، وگرنه در واقع اینا باید میگفتن که خدا مینوشاند نه که ما مینوشانیم، ولی چون نقل قول دوباره خدا از اونهاست مشکلی نداره از در ادبیاتی. خب حالا تا اینجا تا آیه 17 چی شد؟ توضیح وضعیت بعد از تبلیغ قرآن توسط صالحان از جنه. یعنی تو این دسته آیات اینا دیگه جنبندی کردن بحثو، اینا جمع‌بندی کردن بحثو و نتیجه گیری کردن. خب حالا از این به بعد دیگه ما دو گروه میشیم، مسلمون و قاستون. مسلمون کسایی هن که تسلیم این امر شدن و هر کی که تسلیم بشه خودش راه رشد رو سپری میکنه و استقامت هم که بکنه چی میشه؟ هی آب فراوان خدا به اون مینوشانه و پاداشاشو دریافت میکنه. اما کسی که قاست بشه هیزم جهنمه و هر کی که از یاد خدا اعراض بکنه تو اون عذابش هم هی خدا عذابشو زیاد میکنه. خب اینجا خود همین و من یعرض ان ذکر ربهی کلید واژه است، داره راهکار میده که الان سوال میشه الان این لنفتنهم فی فتنه جوابش چیه؟ من الان فهمیدم که آزمایش داره این استقامت بر طریقت، این آزمایش جوابش چیه؟ ذکر خدا. یعنی با ذکر خدا من میتونم اون هدایت رو پیروز بشم توش، قبول بشم امتحانو، برم امتحان بعدی، برم پاداش بعدی. اینطوریه. و مطمئن باشیم که همه سیستم هدایت خدا همین هست. یعنی کسی نباید توقع داشته باشه که بدون سپری کردن این امتحانات هی پاداش بخواد دریافت کنه. آره دیگه، آخه اکثر مردم توهمشون اینه که بدون امتحان میتونن به همه چی برسن، بعد به خاطر همین گوله وعده های شیطان رو میخورن. از صورتی که پاداش های خدا اصلا اصل پاداش های خدا این نکته خیلی مهمیه، خواهشان اینجا بنویسید یادتون نره. اصل پاداش های خدا دنیایی نیست. چیه؟ معن قدقاست، آب حیات، هدایت. حالا من از شما سوال میکنم، ما به هدایت نیاز داریم الان یا کاسه بشقا؟ پس چرا اینقدر کاسه بشقاب میخواد از امام؟ خیلی بده ها، ببین اصلا قاطی کردیم، قاطی کردیم سیستم توحیدو. آخه خیلی بده،
چون ما فقط جسمانی و زودگذر و
آزاده همین، اصلا تمام انفاق ما هم متاسفانه رفته تو سیستم دنیا محور. خیلی بد شده. چرا قد سرصداست امروز؟ همه میانو میبن. در رو باز بذارید، در رو باز بذارید دیگه زنگ نزنه.
در رو باز بچه ها میبنن چپ جوده.
شما در رو باز میخواید دعوا کنه داد نزنید، فرشته هاتون میرن. میدونستید اینو؟ فرشته ها به شدت از صدای بلند حالت جیغ و داد فراری هستن. میگه چجوری دعوا کنه اینطوری. عزیزم یه بار دیگه دروبندی حالتو میگیرم. من میدونم تو همینطوری با خنده. چقدرم تاثیرگذاره. آره خیلی بده، خیلی بده. امام معصوم خصوصا، خصوصا امام معصوم وحشتناک این بیادبی ها، خیلی بیاد. حتی رفتید نجف کربلا داد میزنن هیدر هیدر، حتی اونا لبک یا حسین، حتی صلوات بفرستی هیچی اونجا و سکوت محض باشه در محضر ولی خدا به هیچ عنوان انسان نباید صداش سوره حجرات، صداش آدم نباید بلند کنه. البته سوره حجرات معنویه ها، حالا به حمد بر ظاهر نشه دوباره، ولی ظاهرش هم هست. بله حالا اونو انشالله تو سیاق میفهمیم چی هست. اون اصل اطاعت رو داره میگه، یعنی رو حرف رسول حرف نزنید. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. حالا بماند، دو تا جمله مونده از کلام اجنه. این دو تا جمله چیه؟ گوش بدین ببینیم اینا چه جایگاهی داره، چون اونجا دیگه جمع‌بندی شد دیگه، حرف آخر رو زدن. اینو این دو تا جمله رو بخونیم ببینیم چی هست. میگن که و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. قانون توحید رو میگن اینجا، میگن که و این که مساجد یعنی محل سجده، محل سجده یعنی که فقط کسی که میشه براش سجده کرد کیه؟ خداست، برای خداست. محل سجده فقط مال خداست، یعنی شما سجدم نماد بندگیه، شما فقط بنده کی میتونی باشی؟ خدا. اطاعت کیون باید داشته باشی؟ خدا. فلا تدعو مع الله احدا، پس کس دیگری رو غیر خدا نخوانید. وقتی خدای مسیر رو تعریف میکنه، یه طریقتی رو تعریف میکنه برای توحید، شما حق ندارید عوضش بکنید. مساجد فقط برای خداست. یعنی بعدش هم این خودش فضای سخن رو نشون میده. ببینید مسجد کجاست؟ محل عبادت. خب یعنی اصلا جایگاهی که ساخته میشه برای عبادت خدا. حالا اسم مسجد مثلا یه جا معبده، یه جا کلیساست، یه جا کنیسه است. خب آره، یه جا مثلا آتشگاه، یه محلی که برای عبادت ساخته میشه. این خودش نشون میده که ببینید یکی از چیزهایی که تو این قضیه شرک توش انحراف ایجاد شده خود مساجده. یعنی این مساجد الان دیگه لله نیست، کس دیگری داره اونجا پرستش میشه. خب اینو منحصر میکنن در کی؟ در خدا. نه دیگه این کلام جن دیگه، همه و انه لما قام عبدالله یدعوه کادو یکونون علیه لبدا. و این که او هنگامی که قیام کرد عبدالله، در حالی که او رو میخونه، یعنی خدا رو میخونه، نزدیک هست که اون مردم چیکار بکنن؟ به او حمله کنن، اعتراض. اون حمله معترضانه، یدعوه و کادو یکونون علیه لبدا. لبد جمع لبده و نه چیزی هست که به شدت به هم چسبیده و متراکم باشه، یعنی هجوم متراکم. آره، با همدیگه دور پیامبر گرفتن، دارن هجوم میبرن که لیزلقونک به ابصارم، یعنی میخوان دیگه بکشنش اونجا پیامبر رو. چرا؟ چون خدا رو داره میخونه، یدعوه، یعنی مساجد رو برای خدا قرار داده پیامبر خدا، و اینها این قرآن شنیدن ایمان آوردن، حالا همزمان دارن اظهار تعجب میکنن اجنه از این رفتار انسان‌ها، که ما که جن بودیم و ما که ملجأ و پناهگاه اینها بودیم، خودمون ایمان آوردیم، حالا انسان‌ها به خاطر توحید پیامبرشون رو دارن میکشن. خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه، و واقعا هم جای تعجب داره که بهترین حرف رو داره میزنه به خاطر همون مورد تهمته، به خاطر همون مورد تهدیده، و اینجا اظهار تعجب میکنن از این وضعیت اسفباری که مشرکین دارن. یعنی دو تا جمله آخرش آوردن که فضای سخن رو هم نشون بده و معلوم بشه که آیات توی چه موقعیتی داره نازل میشه. پس معلوم میشه که همین تو صحنه داره آیات نازل میشه، یعنی الان هجوم آوردن به سمت پیامبر خدا، پیامبر دارن سوره جن رو شروع کردن دارن میخونن براشون و حکایت میکنن از حال اجنه که همونجا هستن. خب چرا اینا هجوم آوردن به پیامبر خدا؟ معلوم میشه یه راه جایگزینی توهم دارن برای خودشون که میگن ما نیاز به تو نداریم، ساکت باش، ما خودمون میدونیم چیکار بکنیم. که چرا؟ چون مردم برن سراغ توحید، اینا دنیاشون خراب میشه و نونشون آجر میشه. بله بله، تا خود ظهور همین اوضاع، تا خود ظهور همین اوضاع. الان همین چند وقت پیش بود که تقریبا رو نمایی کردن از اون امام زمان قلابی که میخوان بدن بیرون، و یه مراسم خیلی مفصلی گرفتن که میرفتن دستشو میبوسیدن و حتی مراسم شکرگزاری براش گرفتن که منجیمون ظهور کرده و داره میاد و این حرفا. تو روایت هست، نه یهود، تو روایت هست که اینا یه امام زمان قلابی میدن بیرون، به شدت شبیه همون چیزهایی هست که توی روایات اومده و با همون خیلی راحت مردم رو گول میزن و خیلی قاطی پاتی کردنش با تکنولوژی هایی که دارن، یعنی اون ندای آسمانی رو شبیه سازی میخوان بکنن با تکنولوژی هایی که دارن. بله بله، اون که زمینه حضور اون ظهور صوفیانی هست. بله، اما در کنار اون صوفیانی امام زمان قلابی میخوان بدن بیرون که مردم گول بزنن که آره این همونه که منتظرش بودیم. احمد ابن الحسن یمان، ادعای یمانی بودن داره. آره میگه من یمانیم، و یمانی مثلا همون کسی هست که ظهور که کرد دیگه امام زمان میاد و شما باید به یمانی ایمان بیارید تا بتونید از طریق او به امام زمان ایمان بیارید. چی؟ بله 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 بله، آماده است، آماده است، ردیف همه چی. ما وصل خدا نشیم ول معطلیم. اون چیزی که قرار ما رو نجات بده که تو سیاق دو خدا بیان میکنه چیه؟ ولی الله و تمام و تمام. ولی الله یه نفرم بیشتر نیست و اون قدرتی که داره و اون نشانه هایی که داره احدی نمیتونه داشته باشه. هر چقدر اینا بیان با ظاهر سازی و با دروغ و دفنگ بخوان شبیهشو بسازن، نمیتونن ولی الله بسازن که، متوجه این؟ حالا اینجا یه آدم اگه واقعا وصل خود امام باشه و عاشقانه یک عمر صدا زده باشه امامشو، مگه میشه که امام رهاش بکنه که اون گول بقیه رو بخوره؟ مسلمه خودشون مراقبت میکنن، خودشون هدایت میکنن، خودشون دست میگیرن. منتها مشکل اینجاست که ما باید برسیم به اون درجه و جز با ترک دنیا حاصل نخواهد شد. ظهور خاص لزومن دیدن امام نیست، اتصال به امامه، پناهندگیه به امامه. آره. پس ما اینجا چند تا دسته آیه داشتیم؟ 4 دسته آیه داشتیم. اول تا آیه 7 اعلام هدایت بود به سبب قرآن، یعنی نقل قول اجنده بود از طریق وحی توسط پیامبر خدا برای انسانها که اجنه ایمان آوردن، که نقل قول شد از زبان خود اجنه، که الان اجنه دارن همین الان دارن برای اجنه دیگه اینا رو میگن. قسمت دوم ماجرایی بود که باعث شد اجنه هدایت بشن، به کامل توضیح داد که اصلا فضا رو کلن دیگه حل کرده باشه، هم به یکی اینا چجوری میتونستن این کارا رو بکنن و الان دیگه چرا نمیتونن. ببینید همین الان اگه آدم های ناگاهی برن دنبال اجنه برای رفع نیازهاشون، اجنه الان خیلی کم شده قدرتشون نسبت به قبل. این قبل از پیامبر اینا چرا خیلی چیزا رو ممکن بود اطلاع پیدا بکنن، مثل فرعون که فهمید مثلا قرار پسری به دنیا بیاد که کاخشو از بین بره، میتونستن. چرا مثلا فیلم های کره ای رو دیدید، پیشگوها چه مثلا جایگاه های بزرگی دارن، اینا چرا یه چیزایی رو داشتن. اما دیگه الان بسته شده بابش، الان نهایتا جن میاد میگه پشت این دیوار چه خبره، نمیتونه به آسمان ها دسترسی داشته باشه. اگه میتونستن زمان ظهور قاعدتا باید میفهمیدن که هست. نه چون قرآن معجزه نبوده. ببین کتاب اون پیامبران قبلی معجزه شون نبوده، یه معجزه های دیگه داشتن برای اثبات حقانیتشون، ولی این پیامبر خاتم معجزهش قرآنشه. الان خود همین آیات که داره نازل میشه داره ثابت میکنه که پیامبر حقه. چرا؟ چون داره خبر میده از اجنه که زنده داره الان حکایت میکنه از حقایقی که پشت پرده عالم اجنه داره اتفاق میفته. خب کی میتونه یه همچین علمی داشته باشه؟ خب بعد اون اجنه با کاهنا در ارتباطن دیگه، باز کاهنا میفهمن که داره راست میگه، متوجه این؟ یعنی خودش ثابت کننده حقانیت این وحی بودن همین کلام هست این سوره. خب بعد تو دسته چهارم هم که جنبندیشون بود وضعیت بعد از تبلیغ قرآن رو میخوان بیان بکنن، و دو تای آخر هم که دعوت به توحید بود و خبر دادن اون اجنه از وضعیت اسفبار مشرکین، که اظهار تعجب هم کردن که واقعا چه جایگاهی داره که الان این انسان ها اینطوری دارن برخورد میکنن. پس سیاق اول خبر دادن از ایمان جنیان به توحید هست در پرتو به هدایت‌های قرآنی به منظور مقابله با اجتماع مشرکان در اعتراض به یگانه پرستی رسول صلوات الله علیه و آله. مشرکانی که دور پیامبر حلقه زدن و به یگانه پرستی او اعتراض می‌کنن بدونن جنیان با مشاهده جلوه غیبی قرآن به هدایت قرآن مؤمن شدن و یگانه پرستی رو بر شرک ترجیح دادن. پس دیگه الان جایگاهی برای جنگرایی دیگه واقعا وجود نداره. ببینید ارتباط با جن و تسخیر جن به دو راه اتفاق میفته، یا از راه کهانته که قطعا شرکه، یعنی سری علومی وجود داره میرن یاد میگیرن از اون طریق با اجنه ارتباط برقرار میکنن و خدا هم بهشون اجازه داده، یعنی کسی که خودش میخواد میره طرف اینها اجازه دارن که دخل و تصرف تو زندگی او داشته باشن. بله قطعا شرکه، قطعا شرکه. اما یک راه دیگه، بین سوال تو سوال نکنه، اما راه دیگر ارتباط با عالم جن و تسخیر جن این هست که انسان تو درجاتی از توحید قرار میگیره که لله جنود و سماوات و الارض، یعنی لشکر آسمان ها و زمین رو خدا به یاری او میرسونه. و اون وقته که مثلا ممکنه یه گروهی از جن اصلا در خدمت این شخص قرار بگیره و کاراشو اصلا انجام بدن. ببینید خودش نرفته دنبال اونا، خدا در اختیارش با من پاداش. باز امتحانم دوباره هستم، باز دوباره امتحانم هست. توی زندگی علامه طباطبایی رحمت الله علیه، نمیدونم خوندید کتابشون یا نه، هستش این تیکه که ایشون یه بار مکاشفه میشه براشون و یه حوری رو میبینن، بعد اهمیت نمیدن بهش، به عبادتشون ادامه میدن. بعد اون حوری هم ناراحت میشه میره که این چرا علامه من توجهی نکرد. بعد میرن پیش آیت الله قاضی که استادشون بودن. آیت الله قاضی میگن که به این مکاشفه ها دل نبندی یا اینا چیزی، اینه هیچی نیست، یعنی همون چه بسا چیه؟ امتحانه. آره امتحان درجو نکرده دیگه، یعنی میگه که خوشت نیاد یه موقع، مثلا فکر نکنی کسی شدی،
مثلا از سیولرز استفاده
نمی‌کردم، مثلا دیگه خواب خوب می‌بینی در گنجی کسی هست.
آره او دیگه آسمون شکافته شده، ما افتادیم پایین. آره آره، اینه که حالا صرف این که کسی جن داشته باشه یا مثلا اینجور مسائل باشه دلیل بر مقام نیست. ببینید حالا مثال بزنم، مثلا شخصی مثل آیت الله بجد ممکنه داشته باشه ولی کسی خبر نداره، یعنی نمیاد ازش سوء استفاده کنه، نمیاد ازش کاسبی را بندازه، اصلا نمیگه، اصلا کسی خبردار نمیشه. خود این که یه شخصی بیاد ادعا کنه من جن دارم، من فلان کار رو انجام میدم، این خودش نشون میده که طریق توحید نیست. آره آره، این خودش یعنی شاخصه، این خودش بروز میده که این راه درستی نیست. چون هستن، خیلی هستن که مثلا رفته هند یاد گرفته اومده داره از این طریق پول در میاره و واقعا هم جن داره و یه کسی بره سراغش چه بسا گرفتار بشه، یعنی اجنه بیان اذیتش کنن شب تا صبح. خودش رفته دیگه اونجا پول داده گفته بیاید بر من تلس باز کنید، اونا راه پیدا میکنن به زندگیش.
خب خودش این اشتباه،
آره دیگه، هر چوبی بخوره تقصیر خودشه. پس این تفاوت وجود داره. خب حالا سیاق دو، یه قول داشتیم اول سوره، تا اینجا دیگه قول نداشتیم، درسته؟ چرا؟ چون همون قول چی بود؟ همون گفتش که برو بگو دیگه، برو بگو که این اتفاقات افتاده برای جنی ها. حالا این قول دیگه سرفصل سیاق دوه، چی میفرما؟ دیگه اومد تو عالم انسان ها، دیگه تموم شد اون نقل قول اجنه کنار. حالا راه جایگزین چی هست؟ ببینید راه اجنه بسته شد تو سیاق اول، حالا راه جایگزین رو میخواد معرفی بکنه. قول ای پیامبر بگو، انما ادعو ربی ولا اشرکو بهی احدا، من فقط پروردگارم رو میپرستم، دعوت میکنم، دعا میکنم، میخوام فقط خدایا تو رو میخوام، ولا اشرکو بهی احدا، هیچ کس رو شریک خدا قرار نمیدم. قول ای پیامبر بهشون بگو، انی لا املک لکم ذرن ولا رشدا، قطعا من مالک برای شما هیچ ضرری و هیچ هدایتی رو نیستم. ببینید مالک نیستم یعنی چی؟ مالک فقط خداست، پیامبر واسطه است، مالک نیست. اگه مالک بشه شرک میشه. یعنی چی؟ یعنی مستقلن اونجا چی بشه؟ کن فیکون پیدا بکنه مستقلن، نه به واسطه خدا. به واسطه خدا داره ها، به واسطه خدا داره، اما اینکه مالک بشه، مالک باز کیه اون موقع؟ خداست. خدا اراده میکنه، پیامبر انجام میده، ولی مالک اگر بشه یعنی من مستقلن یه چیزی دارم که اونو خدا نداره، این میشه شرک. پس لا املک لکم ضرن ولا رشدا، یعنی مستقلا نمیتونم ضرر رو رشدی رو برای شما رقم بزنم. خب این خودش فضای سخن رو داره نشون میده که خدا میگه بهشون بگو. فضای سخنش میشه چی؟ اینا توقع دارن پیامبر به صورت مستقل این چی باشه؟ ضرر و رشد اینها رو مدیریت بکنه. الان اینا برای چی با اجنه ارتباط برقرار میکنن؟ برای اینکه ضرری از خودشون دفع بکنن یا اینکه چیزی رو به دست بیارن، منفعتی رو کسب بکنن. الان پیامبر خدا اومده میگه راه این نیست، راه منم، راه من ولی خدام، راه ارتباط با غیب. راه ارتباط با غیب جن نیست، کیه؟ ولی الله. میگن خب تو هستی، پس حالا فلان چیزو از ما بردار، فلان چیزو به ما بده. دنیا محورش کردن دوباره، کاسه بشقاب. حالا اینجا جا داره که خدا بگه پیامبر بهشون بگو که تو مالک ضرر و رشد برای اینها نیستی. اصلا جایگاه ولی خدا برای ضرر و نفع دنیایی نیست، نیست. حالا هی میگیم که دعاهای دنیایی نکنیم، بعضی خانم ها بهشون بر میخوره، چرا؟ میگن که این چه دینی هست شما دارید؟ میگه بابا قرآن عزیز دل من. جایگاه ولی خدا دادن حاجتهای دنیایی نیست. چرا؟ بخوای میده چون قدرتشو داره، ولی جایگاهش این نیست، شأنش این نیست. چون تو عقلت نمیرسه بخوای میده بهت، بعد همونم امتحانت میشه. خب اما جایگاهش چیه واقعا ولی خدا؟ یهدی الرشد، یهدی الرشد. جایگاه ولی خدا رساندن ما به خداست. شما خود تنهایی نمیتونی به خدا برسی. یک کوه صعب العبور، گردنه ها یادتونه تو سوره بلد؟ یه راه پرگردنه که باید بری برسی به قله توحید. تو تنهایی بری خب میافتی پایین، راه بلد نیستی، چاه بلد نیستی، قدرت نداری، ضعیفی. یه آدم قدرتمند عالم خدا گذاشته دستتو بگیره بکشه بالا. حالا تو هی اونجا بشین بگو من تشنمه گشنمه، لباس میخوام، این قشنگ نیست، اون قشنگ، خونه میخوام. بابا داریم میریم مسیر، داریم حرکت میکنیم میریم، نمیخوایم بمونیم اینجا که. این باورش نمیشه، باورش نمیشه، فهم میکنه که نه این مهمه. بابا یه شب اینجا ما خواهیم 2 ساعت استراحت کنیم به ادامه یه راه بریم، نه این باید خوشگل باشه، پردش اونجوری باشه، مبلش اونجوری باشه، اینقدر متراژش باشه، فلان محله باشه. آخه اینا چیه؟ ما قاطی کردیم همه دین رو، ماشینه اینجوری باشه اونجوری باشه، میره خواستگاری خوشگل باشه، قاطی کردیم همه چیزو، باور کنیم. اصل هدف زندگی رو اصلا نفهمیدیم چی هست. هدف زندگی رسیدن ما به خداست. ولی الله اومده ما رو به خدا برسونه. حرومش نکنیم، حروم نکنیم. به خدا این حرم ها رو داریم حروم میکنیم، درش رو میبندن رو ما، حیف میکنیم. یه بچه قدر اون چیزایی که بهش میدن رو ندونه چی کار میکنن؟ محرومش میکنن دیگه، دیگه بهش نمیدن. میگن این نمیفهمه، شعورش رو نداره که بهش بدی. آدم سفیه رو لا تو صفحه ها اموال نکن. آدم سفیه رو چند بار بهش پول بدن بینن سفیه، درست مصرف نمی کنه، خود دیگه بهش نمیدن. درسته؟ به نفع خودش هم هست، به نفع خودشه. چون ممکنه آدم معتاد و هرچی بیشتر بهش پول بدن چیه؟ دوز موادشون بره بالا. آدم احمق به بیچارگی خودش اضافه میکنه هر چی بیشتر بهش بدن، خب بهش نمیدن دیگه، میگن برش کن، این شعورشو نداره. حروم کردیم به خدا قرآن و اهل بیتو، حروم کردیم، حیف کردیم رفته. انی لا املک لکم ضرن ولا رشدا، من نیومدم اینجا ضرر منفعت دنیای شما رو کم و زیاد بکنم، چون مالک نیستم، مالکش خداست. قل انی لن یجیرنی من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا، من پیامبر غیر خدا احدی رو پناهگاه پیدا نمی کنم، ندارم اصلا مجیری غیر خدا ندارم. خود من، خود من ولی الله، باز پناهگاه هم کیه؟ خداست. یعنی ضرر و رشد خود من رو کی داره تأمین میکنه؟ خداست. وقت شما ها اومدید من رو میخواد مالک دنیای خودتون قرار بدید، در صورتی که دنیای من رو خود اون داره تأمین میکنه. ولن اجد من دونه ملتحدا و هیچ پناهگاه من جز او پیدا نمی کنم. هرچی می گردم وقت شما چجوری می خواهید من رو دوباره چکار کنید؟ پناهگاه قرار بدید، به من تکیه بکنید. من خودم دارم به او تکیه می کنم، شما می خواهید به من تکیه بکنید. خب اشتباهه، اشتباه محضه. میگه خدا نداد میرم از امام رضا بگیرم. جالبه این جوکه ها، این جوکه. بعد من اینجاش برام جالب بود که این حرف رو از یکی از خانوما شنیدم، اون وقت فهمیدم که نه راست بوده که ساختم، فلان حاجتم خدا نداد میرم از امام رضا بگیرم. این شرک محضه. امام رضا مالک چیزی نیست. مطمئن باشید حاجتی رو که خدا نده امام رضا نمیده، مطمئن باشید. دوباره برگشتیم سر پله اول. قرار بود کاسه بشقاب نخواهیم اصلا، حالا به واسطه یا بی واسطه. مطمئن باشید اون خط جدا کننده عوام و خواص همین دعاهاشونه، مطمئن باشید. دیگه نگیم سوره تموم کنیم جا صدق الله و علی العظیم. باور کنید همینه، همینه. میخواییم بپذیریم میخواییم نپذیریم. ببینید قانون توحیدش خدا به خاطر من و شما عوض نمیکنه. کسی که خدا رو فقط میخواد و باور داره، خدا میدونه من چی صلاحمه، خدا میدونه من نیازم چیه. یه دونه نیاز منو خدا بی پاسخ نمیذاره، اون وقت چرا هی من بعد بگم من اینو میخوام من اونو میخوام؟ ببخشید جریان
برگردون
سر جریان که این خیلی چیزای مادیاتش از خدا خواسته باشه. بالاخره اکثریت قشر مردم عوامن دیگه، امام بعد براشون دعا بذاره که جای دیگه نرن.
رتبه بندی دعا.
بله رتبه بندی. بله قطعا همینطوره.
در یعنی سوال امکانیه که بگیم این سوال نمیشه اون سوال نمیشه.
برای عوام
اینطوری، خواص اصلا ببینید درخواستی ندارن، متوجه این؟ اصلا درخواستی ندارن، ذهن خالیه. ذهن چیو میخواد؟ خدا رو. اصلا میگه من فقط تو رو میخوام، اصلا توجهی به غیر نداره که بخواد نیاز ایجاد بشه براش، که بخواد اصلا بگه، اصلا یادش نمیاد که چی بگه، متوجه این؟ میره حرم، هر لحظهش، نمازش، روزش، نفس کشیدنش، خوردنش، خوابیدنش، همش میگه خدایا من تو رو میخوام.
تو حج میگفت یادم رفته چند تا بچه دارم، اصلا نتونستم
بهشون دعا کنم. خوشبحالشون قرار بشین دیگه. خوشبحالشون هم خوب نیست، خدا دوست نداره خوشبحالشون رو. همون لحظه که گفتن التماس دعا، شما بگید خدا بهتون عافیت بده، همین تموم شد. عافیت کیه؟ خود خداست. عافیت خود خداست، چون بهترین حالت در هر شرایطی میگن عافیت. الان میگه مریض داریم، مادرم مریضه، دعا کنید شفا بده کنه، بچه‌م مریضه، پدرم مریضه. چقدر از این پیام‌ها این مدت میاد، همه درگیرن دیگه. شما باید چیکار کنید؟ ان شاءالله خدا عافیت بده. دعا کنید خوب بشه نداریم ما اصلا تو نظام توحیدی. من کجا میدونم صلاحش خوب بشه؟ نه شاید به مردنش براش عافیت باشه. آره الان اونایی که به زور بعضی مریضا رو نگه میدارن تو دنیا، معلوم نیست کار خوبی کرده باشن. مثلا با چنگ و دندون، یعنی همه مثلا 124 هزار تا پیغمبر رو بسیج کرده، حتی از اماما گذشته، یعنی احساس کرده که اینا جواب نمیدن، همه رو امامزاده ها رو نمیدونن شهدا رو به کار گرفته برای اینکه مثلا این بچه نمیره، که اگه این بمیره من میمیرم. ببینید اینا شرکه. بعد بچه مریض رو زنده نگه داشته، فقط زجر روی زجر، آخرش هم میمیره. چون این قرار نبوده باشه، این امتحانت بوده. عوض که صبر کنه، عوض که بسپاره به خدا، لزومن زنده موندن یه مریض با اون شرایط واقعا چه خیریتی داره؟ من هرچی فکر میکنم نمیفهمم. حالا نمیخوام بگیم ما تلاش نکنیم، نمیخوام این حرفو بزنیم، ولی نه اینکه دیگه شب و روز انسان بشه اینکه این زنده بمونه به هر نحوی شده، حالا فقط نفس بکشه. آره، ما باید بگیم آقا امتحانمه، امتحان صبر. ما از خدا که امتحان که طلب نمی کنیم، ما خدا رو طلب می کنیم. مشکل ما اینه که هی حاجت می خواهیم امتحان اون میشه، فلان جور بچه به من بده امتحانش میشه، بچه‌م پیرشه 120 سال عمر کنه امتحانش میشه، بچه‌م فلان جور ازدواج کنه امتحانش میشه. فهمیدم؟ خدارش خب الا بلاغا من الله و رسالاته، مگر ابلاغی از جانب خدا و رسالاتش. یعنی نقش رسول خدا چی هست؟ نقش رسول خدا فقط جز این نیست که بلاغ، یعنی چی؟ ابلاغ اون چیزی که خدا گفته، تمام. و رسالاته، و رسالت‌های خدا، یعنی اون چیزی که خدا فرستاده این رسول رو به خاطرش، نامه‌های خدا، اون فرستاده‌های خدا از طریق این رسول باید به من انسان برسه. و من یعص الله و رسوله فإن له نار جهنم خالدین فیها ابدا. حواستون باشه که هر کس تو این مسیر قرار نگیره، یعنی خدا و رسولش رو عصیان کنه، پس قطعاً برای اوس آتش جهنم در حالی که در اون جاودانه است الالعبد. حتی اداره او ما یو عدون فسیعلمون من از عفو ناصرن و اقل و عددا. اون وقتی که ببینند آنچه که وعده داده شدن، آنچه که وعده داده شدن چیه؟ الان چی گفت؟
جهنم.
کسی که عصیان خدا و رسول کنه، نیاد تو طریق اطاعت از ولی الله تا به توحید برسه، براش آتش جهنمه. این وعده خدا بود. خب حالا هر کسی که ببینه اون وقتی که ببینن آنچه که وعده داده شدن، پس در آن زمان خواهند دانست که چه کسی از نظر یاور ضعیفتره، یعنی کم قوتتره و عددش کمتره. پس اینجا فضای سخنه دیگه، یعنی دارن پیامبر خدا رو مورد تهمت ضعیف بودن و کم تعداد بودن میزنن، میگن تو که جور کسی نیستی اومدی داری ادعا میکنی.
قیامت یعنی معلوم میشه.
آره، اون موقع معلوم میشه که کی ضعیفتره و کی کم تعدادتره. بله. قل ان ادری اقریب و ما تو ادون ام یجعل الله ربی امد. اینجا این نافیه است. بگو من نمیدانم که آیا نزدیک است آنچه وعده داده میشوید، یا اینکه پروردگارم برای او عمدی قرار داده. یعنی من نمیدونم زمانش دقیقا کی هست. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. خدای عالم الغیب میدونه که آنچه که وعده داده شده زمانش کی هست، نزدیکه یا اینکه عمد داره. و خدای عالم الغیب آشکار نمی کنه بر غیبش کسی رو، مگر اون کسی که رضایت داره از او، از اون کسانی که فرستاده شدن. یعنی خودش انتخاب میکنه غیبش رو به کی بگه. هر کسی نمیتونه به غیب خدا دسترسی پیدا بکنه. خدا انتخاب میکنه اون رسول کی باشه. من نمیتونم بگم من این رسول رو نمیخوام، خودم یه رسول دیگه قرار میدم. رای گیری نداره رسول انتخاب کردن. امام انتخاب کردن شورایی نیست. چیه؟ خدا انتخاب میکنه که این امام باشه. تو حق نداری بگی من قبول ندارم این امام باشه. خودمون میشینیم انتخاب میکنیم، رای گیری میکنیم، 6 نفر. حالا تازه اون طرفی که عبدالرحمن ابن عوف است، خیلی وحشتناکه، خیلی وحشتناکه. حتی نگفته اون طرفی که امام علی هست، اینقدر بی معرفت، اینقدر بی انسان و و و سقیفه های دیگری که در عالم وجود داره. خب پس اون رسول که خدا غیب بهش میده کی هست؟ کسی هست که خدا رضایت داره که رسول باشه. فانه یسلک من بین یدیه من خلفه رصد. چرا؟ چرا خدا سیستم انتخاب رسول رو فقط خودش تعیین میکنه، نذاشته به عهده انسان ها؟ فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصد لیعلم ان قد ابلغوا رسالات ربهم. چرا؟ چون خدا از پیش رو و از پشت سر اون رسول رصد قرار میده، یعنی مراقبت میکنه اون رسول رو تا این که معلوم بشه که قطعا ابلاغ شده رسالات پروردگارشون، یعنی یقینی باشه که حتما اون رسالات که خدا در نظر داره به بشر برسه حتما تمام و کمال خواهد رسید. من الان متوجه سوالات شما نشم، بینش خیلی سوال میکنید چون جملاتمو گم میکنم. ببینید، تا این که معلوم بشه قطعا ابلاغ شده رسالات پروردگارشون، یعنی چی؟ یعنی اگر اون رسول خدا انتخاب نکرده باشه این یقین هست؟ از کجا معلوم اون انسان درست بگه؟ الان من رفتم امام حق رو قبول نکردم، نعوذ بالله، دور از جون یکی دیگه رفته امام حق رو قبول نکرده. چرا؟ چون میگه نه، این امامو من نمیخوام، من کسی دیگری باشه، این ثروت و قدرت نداره، این ضعیفه، این آدم نداره، اون یکی رو من میخوام باشه که ثروت و قدرت داشته باشه، بتونه نیازهای دنیای من رو برآورده بکنه دیگه. این میگه جان و مال بد، من اینو نمیخوام، اینو که جان و مال میگه من بد میدم، اونو میخوام. اینجا اون شخص آیا اصلا دسترسی به غیب داره که بخواد نیازهای غیب منو برآورده بکنه؟ از کجا منو راست بگه؟ از کجا منو توان داشته باشه؟ از کجا معلوم بدون صلاح من چی هست؟ ببینیم دعاهامونو پیش کی داریم میبریم؟ از کجا معلوم دسترسی به غیب داره این شخص؟ الان میره مثلا توسل به شهید میگیره، از کجا معلوم اون علم غیب داشته باشه؟ نیازهای غیبی من رو فقط ولی الله میتونه برطرف کنه. چرا؟ چون من ارتزام رسوله، چون خدا او رو انتخاب کرده و علم غیب خودش رو در اختیار او قرار داده. چرا؟ که بدونه که قطعا ابلاغ میشه رسالاتش همون طوری که هست. و احاط بما لدیهم، و خدا احاطه داره نسبت به اون چیزی که نزد رسولانش هست. اون چیزی که نزد دیگرانه از کجا معلوم که الهی باشه؟ و اینجاست که اتمام حجت میشه، وگرنه به انسان ها، به اختیار انسان ها، به انتخاب انسان ها واگذار شده باشه انتخاب امام، چه اتمام حجتی؟ چجور خدا میخواست بگه که من آقا حق هدایت رو تمام کردم؟ نه، شاید اشتباه بکنه، اون معصوم نیست، شاید من رو به راه خطا ببره یک عمر. خب پس اینجا تنها راه شد چی؟ الا من ارتزام رسول، درست شد؟ تنها کسی که علم غیب داره من ارتزام رسوله، ولا غیر. حالا باز اینجا به بعضی برمیخوره چرا گفتید به شهید توسل نگه. و احصا کل شیء عددا، و هر چیزی رو محاسبه کرده. شما رفتی در خونه شهید، حاجت گرفتی، بلا سرت اومد، تقصیر خودته. میدونی چرا؟ چون اون آبرو داره، ممکنه دلش بسوزه، علم غیب به صلاح شما نداره، دعا میکنه مستجاب میشه، میگیری حاجتتو ظاهرا، اما ممکنه به صلاحت نباشه. حواست باشه پیش کی دعاهاتو داره میبری. مثل شیخ بهایی دیگه، داستان شیخ بهایی رو گفتم قبلا براتون دیگه؟
نه
گفتم. یه بنده خدای رفت حرم امام رضا، یه حاجت خیلی مهم داشت و حاجتش حاجتی بود که 100% فکر میکرد صلاحه، یعنی اگه باشه این خیلی خوب میشه. 40 روز بس نشست، ببین 40 روز خیلیه، خداییش چند ساعت بریم مثلا یه روز اینا، الان که دیگه اصلا توفیق نیست، ولی قبلا ها میرفتن بعضی هم بس میشستن. آره، سخته، کار سخته، 40 روز انصافا کار سخته. یعنی آدم توقع داره که دیگه بگیره، اونم از امام رؤوف. واقعا آدم از امام رؤوف دیگه 40 روز دیگه انصافا آدم میگه که نه چرا نداد. حالا این رفته با ناامیدی داشته از حرم میمده بیرون، برای 40 روز نمیگیره حاجتشو، داشته از سر قبر شیخ بهایی رد میشده، میشینه فاتحه بده، میگه شیخ حاجت ما رو که امام رضا نداد تو ببین این میتونی بگیر، میره میگیره حاجتش. یه بلای بزرگی تو زندگیش میشه، برمیگرده سر قبر شیخ بهایی، میگه که شیخ حاجتی رو که امام رضا نمیده تو واسه چی میده؟ آره دیگه نداره دیگه. تازه شیخ بهایی خیلی آدم بزرگی بوده، خیلی آدم بزرگی بوده، ولی علم غیب به صلاح همه انسان ها که نداره که عزیز من. بعدش هم ولایت تکوینی نداره. بحث ولایت تکوینی رو جدی بگیرید، بحث ولایت تکوینی رو جدی بگیرید، الکی جا هر جا نرید برای حاجت گرفتن. فقط ائمه، فقط امام معصوم دارن. چرا؟ چرا جز و اهل بیتن ایشون، منتها نه در حد امام معصوم، ولی ایشون چون مقام شفاعت دارن قرار شد ما از حضرت معصومه چی بخوایم؟ قرار شد خدا رو بخوایم دیگه، درسته؟ خب سوال، چرا از خود امام زمان نخوایم خدا رو، از حضرت معصومه بخوایم؟ قرار نیست حضرت معصومه دوباره مستقلن چیزی به ما بدن، از طریق کی میدن؟ ولی الله. حالا حضرت معصومه چون عزیز دل آقا امام زمان علیه السلام هستن، اونجا آب رو بزنن، اون مقام شفاعتی که دارن کارگر میشه برای ما. شهدا مقام حضرت معصومه رو ندارن. خب اینجا شما داری وقتتو تلف میکنی چون نمیدونی. شما نسبت به مقام حضرت معصومه یقین داری، ولی نسبت به مقام شهدا یقین نداری. اونجا وقتتو داری تلف میکنی.
من میگم هر دفعه به شهید
موقع اشتباهه، وقت تلف کردنه. شما یه چیز بزرگتر رو داری میذاری کنار، میری دنبال چیز کوچیکتر که یقین هم نداری. اصلا ببینید تو مسیر توحید خدا خیلی دوست داره با یقین، اونایی که با یقین کار میکنن اینا نور چشمه خدا. شما جایی که شک نرو، اصلا وقتتو تلف نکن، فرصت نداریم ما بریم در خونه هر شهیدو بزن. شما برو بالا قبر شهداها، برو برو فاتحه بخون، دعای فرج بخون، ازشون بخوا که دعا کنن دعای فرج مستجاب بشه، اما نه دیگه چیز دیگری، تموم شد. که اون دعایی که اون میکنه بالاخره مستجاب هست، تأثیر گذاره.
همینو میگم دیگه، یعنی دعا کنم که مثلا ما به خدا برسیم.
نه نه نگرفتی چی شد؟ نه دعا کنه دعای فرج، دعای فرج بخونه. متوجه این؟ ببینید باز من مطرح نیستم، شما الان دارید دوباره انسان محورش میکنید، میگید که اون دعا کنه که من،
نه یعنی اون دعا کنه برای،
نه نه برید اونجا دعای فرج بخونید، اصلا هیچی دیگه نگید، این راحت تر. برید اونجا دعای فرج بخونید، فاتحه بدید برای اون شهید، و نه فقط برای اون شهید، برای همه اونهایی که صلحا، شهدا، امامان، پیامبران، همه همه، برای همه شون فاتحه بدید، دعای فرج بخونید دیگه. شما یقین دارین نسبت به مقام کسی، برو دعا کن، بگو آقاش منو شفاعت کن، چون بس شفاعت دیگه، چیز دیگه که نیست، درسته؟ مالک که قرار نشد باشه مستقلا، پس قرارش شفاعت بکنه. شفاعت که قرار بکنه، خب شما رو حضرت معصومه یقین داری. آقای امام رضا فرمودن برید در خونه خواهرم. آقای امام مصعب جعفر علیه السلام که زندان بودن تمام کارهای امامت ایشون رو حضرت معصومه انجام میدادن. یعنی اینقدر ایشون مقام داره، اینقدر علم داره، اینقدر قدرت داره. یکی اومد پیش میرزای قمی که قبرشون توی شیخونه، بعد گفتش که به نظرم حضرت معصومه برای شفاعت اهل قم کافی هست. میرزای قم میگفت عجب حرفی زدی بابا، من بستم برای قم، حضرت معصومه برای همه آدما کافیه. یعنی اینقدر مقام داره حضرت معصومه. اون وقت من اون روز داشتم این آستانه رو میرفتم، خدا به ما رحم بکنه، بعضی موقع چقدر زود فراموش هم میشه. گفتم یه دقیقه پیش میرزای قمی واسه اینجا یه دعایی بکنم و اینا. بعد خدا خواست چشم افتاد به حرم خانم، خیلی شرمنده شدم اونجا، خیلی شرمنده شدم. یعنی واقعا گفتم که چقدر زشته آدم مثلا غیر حضرت معصومه مثلا اینجا کسی رو ببینه. چرا فاتحه بدید، دعا کنید، خدا اینا رو رحمت کنه، با امامان محشور باشن همشون، اینا هیچ مشکلی نداره، هیچ مشکلی نداره، اصلا دعای عافیت اونجا بخونید. آخه میگن میرزای قمی خونه میده. آره حالا برای خانه قرآن میخواستم دعا کنم، نه که بس باز خیلی دنیایی باشه، ولی همونم خیلی زشت بود. یعنی خدا انشالله همه ما رو به راه راست دعوت بکنه، مستقیممون بکنه به راه راست. این شبهه شیطانیه، اینو حواستون باشه. این چون شیطان میخواد ما رو از ولی الله دور بکنه، این توهمات رو ایجاد میکنه.
یه
دسترسی به سخت ادعونی هست کنم تموم شد. من چمه که نمیتونم اخلاص داشته باشم؟ من اخلاص داشته باشم همون لحظه تو عرش خدا، همون لحظه وصلم، چی میتونه مانع باشه؟ اون میخواد بگه که تو آدم نیستی، تو بدبختی، تو بدی، این انرژی منفی ها رو ایجاد میکنه، اصلا دعا بالا نمیره. وقتی من خودم رو یه آدمی بدونم که اصلا دعای من بالا نمیره، خب نمیره دیگه، خدا گفته من به گمان بندم باش برخورد میکنم. خیلی توضیحات زیاد شد، نوش جونتون. نفی توقعات باطل و شرکالود از ارتباط با غیب هست جهت هدایتی سیاق دوم. دو تا سیاق داریم. و تبیین رسالت توحیدی به عنوان تنها راه ارتباط با غیب. خب پس اینها توی سیاق دوم اصرار بر شرک دارن و اون تقابلی که داره راه جنگرایی با پیامبر توحید رو روش دارن اصرار میکنن، میگن نه ما همون طریق جن رو میخواییم، تو رو نمیخواییم. یا اینکه چی؟ یا اینکه میگن که باشه تو رو اگه قبول بکنیم شرط داره. شرطش چیه؟ شرط شرکه. یعنی تو باید مستقلن مالک ضرر و نفع ما باشی. چجوری بود جن ضرر و نفع دنیای ما رو حل میکرد؟ پس تو هم باید همین کار رو بکنی تا ما بیان به تو ایمان بیاریم و عصیانت نکنیم. یعنی با این شرط میپذیرن پیامبر رو که هر دوتا باطل هست و خدا اینجا ابطال میکنه. تو ما دو تا سیاق داشتیم، خب تو جنبندی سوره دقت بکنید، دو تا سیاق داشتیم که هر دو تا مفهوم محوری دارن. یکی تقابل توحید و شرکه، خب که اینا نقطه مقابل هم با هم جمع نمیشن. این تو نمیتونی بری جنگرایی کنی برای توحید، اون شرکه. توحید و شرک با هم جمع نمیشه. و یکی هم ارتباط با غیبه که خدا تو سیاق اول جنگرایی رو باطل کرد، اون راه غلط شرکالود رو باطل کرد، تو سیاق دوم راه درست رو که راه اطاعت از ولی الله، راه خدا محور، قیامت محور اطاعت از ولی الله هست، رو جایگزین اون راه انحرافی جنگرایی کرد برای انسان ها. پس سوره جن ابطال جنگرایی و شرک هست و تثبیت رسالت توحیدی که نتیجهش توحیده و ما رو به خدا وصل میکنه انشاءالله. کل سوره جن برای اثبات توحیده و نفی شرک جنگرایی. حالا من یه کلیپی هم آورده بودم بهتون نشون بدم که ببینید چقدر سیطره شیطان زیاده. یه روایت هم داریم که آخرالزمان نفوذ شیطان، تسلط شیطان به همه تسلط پیدا میکنه شیطان. حالا اینجا دیگه کسی بتونه نجات پیدا کنه با قرآن و امام، اون دیگه نوش جونش باشه، واقعا نوش جونش باشه. کسی که بتونه بیاد تو مسیر توحید از طریق ولی خدا و با این قرآن به خدا برسه. دیگه اللهم ارزقنا، ان شاءالله که همین الان خدا روزیمون بکنه این قضیه رو، صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهل اعدائهم اجمعین.
من چند تا از تصاویرش رو فقط به شما نشون بدم. یه تونلی رو توی سوئیس افتتاح کردن سال 2016. اون مراسم افتتاح تونل که تمام سران دنیا تو این مراسم حضور داشتن، یعنی رئیس جمهوراشون، آدمای اصلیاشون، 100% 2016 100% اون مراسم چیه؟ شیطان پرستی و اثبات اینکه هیچ راهی جز اینکه ما به دامن شیطان پناه ببریم و بیایم شیطان پرست بشیم نداره. کلن راه فراماسونری و ایلومیناتی، کلن اینایی که توی این مسیر دارن فعالیت میکنن و تمام رسانه دنیا دستشونه، تمام اینترنت دنیا، رسانه دنیا دست همین فراماسون هاست که همین مراسم رو اونجا برپا کردن. ببینید اینا مثلا همون حتی پاپ ها، اون یارو، این چیزای یهودیا، خاخاماشون همه حضور داشتن تو این مراسم. ببینید چقدر شیطانگرایی ریشه‌ای هست تو عالم و چقدر این شرک. این تونل مال قطاره. حالا تو افتتاحش یه مراسمی گرفتن که این یعنی قشنگ جا انداختن برای همه که ببینید دنیا دست کیه. یه ما شیطان پرست محض و میگم چون تمام سران دنیا هم توش حضور داشتن، یعنی چی؟ یعنی دارن میگن که آقا همین راه. فقط الان اینجا این مردم رو نشون میده که مثل یه ربات هایی که در اختیار این شیطان هستن. بعد این یه خیلی شبیه رقص چیزه صوفیا هست، چی اسمش؟ آره اینا چون لختن اینا چیز کرده، شطرنجش کرده. آره این مثلا یه فرشته یه میاد این مردم میخوان نجات بدن و مردمی که شکل زامبی شدن، یعنی عشان هم این که اینا این بز بافومته که نماد شیطانه. بعد اجنه میان، اجنه میان تحت فرمان اون بز بافومت، یعنی میخوان بگن که اینا میان نگاه کن صلیب رو میگیره میندازه اون و یعنی کلن مذهب رو تغییر میدن، میبرن به سمت جنگل همین شیطان پرستی و در آخر هم نشون میدن که چیز اون شیطان دیگه هم. آره این برنامه هست. نادر طالبزاده بود فکر کنم. آره اونجا یه سری مفصل اینو چیز کردن، تحلیل کردن این مراسم رو. این همون شاخه بز بافومت بود دیگه. حالا تو انیمیشن هایی که بچه ها میبینن ببینید چقدر اینا زیاده، چقدر این نمادهای شیطان پرستی زیاد هست. آره دیگه اون خود شیطان وقتی برای اینا تجسم پیدا میکنه شکل بز همون دوتا شاخ داره. حالا آخرش هم باز نشون میده. بعد دیگه خلاصه این پاپ هست میاد، یعنی میخواد بگه آره ما اومدیم مثلا مردم الان دارن میرقصن و شاد شدن و این حرفا. بعد یکی رو میارن شکل اون همون زن مقدسی که حالا تو توهمشون دارن. بعد اینجا در ظاهر مخاطب فهم میکنه که آره پس مثلا راه نجات شد کلیسا و مذهب و این حرفا. بعدن دوباره میبینن که این خودش تحت سیطره شیطانه، یعنی خود مذهب، خود کلیسا، خود دین کلن باز چی هست؟ کلن باز آره باز تحت فرمان شیطانه. یعنی به همه عالم دیگه نشون دادن که دنیا دست کی میچرخه؟ اینا هیه سران دنیا که آخرش هم کف و سود میزنن برای این آفرین عجب چیزی اجرا کردین. ببینید آخرش هم شیطان دیگه ظهور میکنه اونجا، این همون آره شاخ هم داره و جن دیگه، اصلا این خود نماد جن هست. بعد اینا دیگه خوشحال شدن دیگه، اینا این همون زامبی های اول هست.
کجا بود؟ سوئیس؟
سوئیس. این ناخونه ببینید، ناخونه ناخونهایی که الان کاشته میشه چقدر شبیه این ناخونه شیطان هست. این هم که سومشه دیگه، تموم شد. آره دیگه اومد پا گذاشت رو همه دنیا و دیگه همه جا رو تسخیر کرد. یعنی میخوام بگم که ته ماجرای این دنیا همش دست شیطانه و قرار نیست که دیگه چی؟
یعنی راسته
ببینید شیطان که برنامه مجسم میشه شکل بزه دیگه، حالا اون سم بز رو در نظر بگیریم.